بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان محترم و عزیز این دانشگاه، از اینکه در خدمتتون هستم. بار دیگه خداوند متعال رو شاکرم. خب تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت امیرالمؤمنین رو خدمت شما بزرگواران و همچنین روز مرد رو. و در واقع همچنین جا داره تبریک عرض بکنم به صنف جوراب فروش ها و زیر پوش فروش ها. خب با توجه به اینکه من ساعت 5 یک برنامه دارم دانشگاه پیام نور و حداقل یه نیم ساعتی هم تا اونجا ما راه داریم، بعد قطعا ساعت 4:30 تمام کردشون، بنامونم بر اینی که عرض کردم به مجریان برنامه که جلسه پرسش پاسخ هم بگذاریم. خب وقت یعنی کمه، اما از اونجا که شما فیلم رو دیدید و به اندازه کافی براد پیت رو تشویق کردید در این فیلم، طور که حالا من زودتر رسیدم پشت پرده داشتم در واقع رصدی میکردم جمعیت رو، فیلم هم یه خورداشو میدیدم، من خیلی سریع بحث رو شروع میکنم. ببینید عزیزان، در این که غربی ها سال هاست که خیلی خوب فهمیدن باید از فضای رسانه‌ای استفاده کنن شکی وجود نداره. در این که در پروتکل های زعمای صهیون، در پروتکل های 24 گانه 1897 در شهر بال سوئیس، یک بخشی که بارها در بندهای مختلف اون تکرار شده اینه که ما باید رسانه رو به دست بگیریم. خیلی جالب، مثلا اون موقع روی روزنامه ها بحث میکنن و هر نوع رسانه‌ای که بخواد در آینده بیاد. مهم نیست نویسندگان این پروتکل ها چه کسانی بودن و از این جهت خدشه در بحث وارد نکنید. مهم اینه که ببینیم چه کسانی بر مبنای این بندهای پروتکل ها عمل کردن، که در این که اینها صهیونیست ها هستن هیچ شک وجود نداره. بهترین دلیل بر اثبات چیزی تحقق اون مسئله است و وقوع اون مسئله است. خب فضای رسانه‌ای دست اونها به لحاظ رسانه‌ای خیلی قوی هست، من تو لفظ خیلی رو استفاده میکنم. ماهواره‌ها دست اونهاست، تلویزیون‌ها دست اونهاست، فیسبوک دست اونهاست، نرم افزارهایی که تو گوشی تلفن همراه استفاده میشه دست اونهاست. و خب خیلی ساده اندیشانه است اگر ما بگیم همه اینها تو فضای اینترتینمنت، یعنی فضا فقط فضای تفریحه و برای سرگرمی است. من البته قائل بر این هستم که بخشیش هم سرگرمیه، یعنی نفی نمی کنم اینا هیچگاه، اما عرض کردم ساده لوحانه است، چون اونها بابت یک قرون پول که خرج کردنشون حساب کتاب دارن. اینطور نیستش که بی خود بیان پول خرج بکنن یا هزینه بکنن. مثلا همین فیلم نزدیک 200 میلیون دلار هزینهش میشه. اینا نمی یه فیلم به 200 میلیون دلاری بسازن که مردم حالا بیان بشینن تو این ور اونور دنیا مثلا خوششون بیاد. خیلی از فیلم ها رو اینا ساختن، دقت بکنید، هزینه های سنگین کردن، حتی به اندازه هزینه هاشون هم درآمد نداشت، اما شما میدیدید تهیه کننده این فیلم بسیار خوشحاله، چون اهداف دیگه‌ای داشته، چون از قبل خدمت شما عرض کنم پخش این فیلم جاهای دیگه خیلی چیزای دیگه گیرش اومده این فرد. خب این که امروز ما میخوایم بیام این فیلم ورلد وار زد رو در واقع برای شما بزرگواران نقد بکنیم، من خب اینو قبلا تهران نقد کردم یک بار این فیلم رو، حالا اونجا چون دوستان فیلم رو ندیده بودن من تکیه از فیلم مجبور بودم پخش کنم. از اینجا چون شما فیلم رو دیدید من هی سورس میدم، رفرنس میدم، ارجاع میدم، میگم به اون قسمتی که شما خودتون در واقع دیده بودید. ببینید عزیزان، سینمای آخرالزمان اینها به جرأت از 2000 به بعد آغاز شده، در این هیچ شک و شبهه‌ای ما نداریم، علل خصوص از 2007 به بعد. از سال 2006-2007 به بعد اصلا اینها وارد یک عرصه جدید شدن و اصلا یک برگ جدیدی رو رو کردن. ببینید شما عموم فیلم‌هایی که اینا ساختن هالیوود یا به عنوان سردمدار این جریان که عمدتاً هالیوود اصلا توسط یهودی‌ها اداره شده، بارها تو سخنرانی‌ها گفتم اینای مارلون براندوی معروف که اسکار بازیگری و اینها رو هم گرفت، ایشون یک عبارت خیلی معروف داره، وقتی دعوتش کردن تو تلویزیون باید گفت هالیوود owned and run by the Jews، هالیوود مال یهودی هست و توسط یهودی ها اداره میشه. تا اینو گفت انقدر شرایط برای ایشون سخت شد، انقدر بهش سخت گرفتن، 24 ساعت بعد یا 48 ساعت بعد اونطور که حالا تو ذهن منه تشکیک از بنده است، این اومد خاخام شهر لس آنجلس اومد گفتش که اومده دفتر من گریه کرده و عذرخواهی کرده. آدم حق طلبی بود مارلون براندو، حتی اون زمانی هم که اون فیلم خدمت شما عرض کنم که بازیگری در واقع اسکار بازیگری رو گرفت، یک دختر سرخپوست رو فرستاد برای دریافت جایزه، فقط به خاطر اینکه میگفت من میفهمم شما تو این فیلمی که ساختید و بهش اسکار دادید اومدید سرخپوستا رو بزنید و له بکنید بومیای این سرزمین رو. خب بالاخره جایزه اسکار یک جایزه سیاسیه، در این شک و شبهه وجود نداره. زمانی که یک فیلم نظامی گرایانه و میلیتاری، کاملا میلیتاریستی، هم زمان با آواتار که یک صنعت بود تو سینما آمد، از آنجا که اشغال عراق رو توجیه میکرد اصلا قابل قیاس نبود با آواتار، اما اسکار رو گرفت. یعنی اونا جایزه فیلماشون رو به فیلمایی میدن که در راستای تفکرات خودشونه، یعنی بسرفه براش یه چیز واضحی هزینه میکنن که نتیجه بگیرن. نباید شما تعجب بکنید، برعکس ما تو کشور خودمونه که عکس این اتفاق هست، ما باید تعجب بکنیم که اگر فیلمی مثلا جایزه بگیره در راستای تفکرات خودمون باشه. بعضی ما حتی جایزه میگیره تو کشور ما فیلمی که در راستای تفکرات اوناست. خب این یه واقعا این فاجعه است که فقط در ایران رخ میده، تو هیچ جای دیگه دنیا شما نمیتونید پیدا بکنید. اما سینمای آخرالزمانی با تمام داستانهایی که دارد، سینمای تخیلی، سینمای تکنولوژیک، سینمای اسطوره‌ای و و و و همه اینها که مدل‌های مختلفش رو ساختن و مدل‌های مختلفی که نشان می‌دهند از نیاز مردم دنیا به منجی، نیاز مردم دنیا به منجی، همه اینها رو وقتی کنار هم دیگه می‌چینید می‌بینید این واره یک خط سیری است که داره به یک مقصد خاص میره. به جرأت بنده عرض می‌کنم در چند سال اخیر، یعنی تو دو سه سال اخیر و علل خصوص با این فیلم، اینها به وضوح آخرالزمان را با مسئله منجی مسلمانان گره زدن و منتظر باشید این خط، این نشان پس از این خواهید دید در فیلم‌های جدیدتر اینها تو حوزه آخرالزمان و نابودی زمین و اینکه کسی بیاد نجات میده، عامل و رهبر نابود کننده زمین کسی جز 12 امام و مهدی نخواهد بود. یعنی رسما اسم خواهند برد با همان شاخصه های اسلامی. یعنی اگر در روایات آمده که چهره این گونه دارد، اگر در روایات آمده لباس اسلامی دارد، اگر در روایات آمده هر چه، با همان شکل استفاده خواهند کرد. حالا من یک پیش بینی دارم میکنم و این روزها رو هم بنده پیش بینی کرده بودم. یکی از کانون های مهدویتی که من خیلی بچه‌هاشو رو دوست دارم واقعا از صمیم قلب و خیلی هم خوب کار میکنن، کانون مهدویت هم دانشگاه فردوسی، پروژه‌ای رو این دوستان انجام دادن، پروژه تحقیق روی فردی بود و شخصی بود، یاره مهممون مقوله و زمین است، اما چون با این فرد گره میخورد و این فرد شده بود سردمدار این جریان، روی فردی به اسم جوئل ریچاردسون. جوئل ریچاردسون کتابی نوشته اسلامیک آنتی کرایست، زد مسیح اسلامی. توی این کتاب ایشون میاد اثبات میکنه که اون دجالی که در انجیل آمده و در علل خصوص مکاشفات یوحنا در مورد اون صحبت شده به عنوان آنتی زد کرایست مسیح، او فردی جز مهدی امام دوازدهم مسلمانان نخواهد بود. به وضوح نام میبره، به منابع اسلامی اشاره میکنه، 20 خورده ای فصل کتابشه، فصل اول کتاب او فقط بحران جمعیتی مسلمانانه. میگه تا 10-15 سال آینده اروپا رو اینا خواهند گرفت و جدا هشدار میده، عدد میاره، رقم میاره، آمار میاره از گروندگان به اسلام در امریکا، در اروپا، در غرب، و اینجا یک احساس خطر، یک دغدغه در مخاطبش به وجود میاره. تو فصل‌های بعد میاد بحث میکنه و آرام آرام میاد این جریان رو جا میندازه که آقا این آنتی کرایستی که میگن، این فرد، این ضد مسیح، خب اونا معتقد به این مسئله هستن، او وجود داره. عنایت داشته باشید، دقت کنید، زنده است، زنده است، امام دوازدهم مسلمانانه، از اولاد امیرالمومنین و حضرت زهراست و نظر اونها به زودی هم ظهور خواهد کرد. نظر اونها رو دارم عرض میکنم. من برای بنده یک کسی مثل ریچاردسون صهیونیست مبنا نیستش که بگم حالا ظهور نزدیک است یا نزدیک نیست. ما اعتقاد داریم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. تو این شک وجود نداره. اما ماجرای توولف امامی که تو این فیلم روش دست میگذاره به عنوان ویروسی که داره کل دنیا رو میگیره، و چون تو فصل اولش این کتاب ببینید، یعنی شما یک فیلم میبینید، من پشت سر این ساعتها پژوهش میبینم، سالها و ماهها عملیات روانی رسانه های مثل فاکس نیوز رو میبینم که آماده کردن ذهن مردم دنیا رو بعد این فیلم آمد، آماده کردن ذهن 320 میلیون امریکایی رو بعد این فیلم ساخته شد. اصلا انقدر که روی بحث، اصلا اونقدر که میگن توولف امام، خود مهدی رو استفاده نمیکنن، شاید 90% میگن توولف امام، توولف امام، توولف امام. رو عدد 12 تاکید داره، از اونجایی که تو مکاشفات یوحنا روی این عدد کار شده و بحث شده. نگرانن دارن 2.5 میلیارد ذهن مسیحی‌های دنیا رو آماده میکنن برای این مسئله. جریان زامبی ها جریانی نیستش که اینا تو کلاشون در آورده باشن عزیزم. متاسفانه ما برخی از تحلیلگرانمون تو کشور از اونجا که خوب طرف مقابل خودشون رو نمیشناسن، غربی ها رو نمیشناسن، یعنی ما هر چقدر اونا مستشرق داشتن ما مستغرب نداشتیم، خب این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ این باعث میشه که اونا خوب ما رو بشناسن، فرهنگ ما رو بشناسن، سنت های ما رو بشناسن، عقاید ما رو بدونن، اما ما دقیقاً عکسیم. یعنی غرب شناس کم داریم، تورات شناس کم داریم، کتاب مقدس شناس کم داریم، انجیل شناس کم داریم. اصلا ما متخصص تو کشور ما باید متخصص نیو تستامنت داشته باشیم، باید متخصص اولد تستامنت داشته باشیم، متخصص زبان‌های آرامی باید داشته باشیم، متخصصین زبان عبری کهن که روی متون دینیشون کار میکنه باید داشته باشیم. بله داریم متخصصینی که روی عبری جدید اون چیزی که مکالمه داره میشه در اسرائیل صحبت میکنن و بحث میکنن، اما متخصص ریشه های زبان کهن اینها که تورات بوده باید بشناسیم، چون بسیار از این اتفاقات رو اینا بر همین مبنا دارن رقم میزنن. عزیزان این فیلمی که دیدید یک نقطه عطف گرون قیمت ترین و پرهزینه ترین فیلم تاریخ زامبی هاست و اولین فیلم اینا نبوده، آخرین فیلم هم نخواهد بود. تا الان نزدیک 300 فیلم اینها با موضوع زامبی ها ساختن، شوهای تلویزیونی مختلف نه الان از قدیم ترها ساختن. اصلا دهه 90، دهه 90 میلادی شما یک برهه‌ای بود که روی شوهای تلویزیونی خیلی کار شد، مثلا آهنگایی که مایکل جکسون خون، مثلا می‌دیدین که مرده هایی که تو قبر بیرون، اصلا زامبی یعنی اون تعریف کلی که داره اونی که مرده‌ای که دوباره زنده میشه و مرده هایی که زنده شدن میان یک عده رو تهدید میکنن. به این دقت کنید، مرده زنده میشه میاد عده رو تهدید میکنه. من این مطالب رو خیلی توی پاورپوینت جمع و جور کردم، خیلی هم در واقع الان تصویر دارید شما. بله ببینید، اون چی که من به خاطر به صورت بیسیک بخوام خدمت شما عرض بکنم، جریان ضد قهرمان سازی که توی غرب شکل گرفت. یعنی پیش از این شما تو ادبیات حماسی کشورها همیشه قهرمان سازی های خوب داشتید، خب یعنی مثلا رستم خیلی مهم بود، درسته افراسیابی تعریف میشه، اما افراسیاب تعریف میشه برای شخصیت رستم و حتی رستم هایی با ویژگی هایی تعریف میشن. ببینید ماجرایی مثل فردی مثل فریدون، مثل آرش کمانگیر در ادبیات فارسی و غیره بقیه کشورها هم برای خودشون دارن. نه فرد، می‌بینید اینا نماینده یک جریان فکری هن. خب مهم نیست دشمن کیه، رستم یک نفره، از هر جایی بخوان به این کشور حمله بکنن میره اونجا میسته مواره، درسته در مقابل مثلا تورانیان داره میجنگه یه برهه، اما رستم نماینده هویت ملی کشوری است که نه فقط جنگش با تورانیان است، از هر جای دیگری هم خطری او را بخواد تهدید بکنه میره. رستمی که تو هفت خانش مرحله هفتم و سخت‌ترین مرحله رو اختصاص میده به جنگ با دیو درون، دیو نفس و دیو، اون دیو سپید پای در بند، اون دیوی که در مازندران باید بره او رو بکشه، در عقاید ایرانیان باستان دئو به معنی خدا بوده، بعد از اینکه زرتشتی ها آمدن سر کار دئو یا دیو معنای جن پیدا کرد، معنای شیاطین، حتی میشه برداشت کرد چون کلامی از حضرت زرتشت در دست هست که ایشون فرموده که شما را چه شده است؟ ارواح خبیثه را میپرستید و اهورا را رها کرده اید؟ یعنی این ماجرای در واقع دیو پرستی و جن پرستی بوده، همون که در عربی جن میگیم در فارسی میشه دیو، ما عربی میگیم مجنون، فارسی میگیم دیوانه، دیوانه و همینطور تا دلتون بخواد هست. همین کلمه دئو الان در اروپا به عنوان تئو به معنی خدا استفاده میشه و در ریشه زبانهای هندو اروپایی بوده، هم کماکان هم هست. دیو بزرگ هم ایندیرا بود نامش، ماز ایندیرا آن یعنی جایگاه دیو بزرگ، که اونجا رستم به نبرد با نفس خودش میره، همون جهاد اکبری که چه بسا ما داریم. و فردوسی که یک مسلمان شیعه مذهب هست خیلی قشنگ میاد در قالب این هفت خان این ماجرا رو نقل میکنه و خودش هم میگه رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان، یا منش کردمش رستم داستان که من آوردم. اما بهانه ایست، رستم ظرفی است برای اینکه بتونه مظروف مد نظر خودش بریزه تو اون محتوا رو، بیاد بریزه اون تو. حالا شما میبینید تو غرب در سالهای اخیر، یعنی نه فقط شما فکر کنید مثلا مال 2000 سال 3000 سال پیش، نه مال 700 سال پیش، یک ضد قهرمانهایی رو شروع کردن به ساختن، مثل خوناشام ها، مثل که یک دهه خاصی اصلا دهه خوناشام ها بود توی سینما اینها. شما میدیدید که لطف کنید آب گرم برای من بیارید، ممنون شما، آب سرده. شما میدیدید یک دهه مثلا خوناشام ها رو میاردن علم میکردن، خوناشام هایی که خوب دقت بکنید یک سری فاکتورهای مشترک داشتن. فاکتورهای مشترک این فیلم های خوناشام دراکولا چی بود؟ اینکه این از نور میترسن، از صلیب میترسن، از آب مقدس میترسن، از کشیش میترسن، جایی که نور باشه اینا رانده میشن، ظلمات رو دوست دارن، تاریکی رو دوست دارن. حالا دیگه هر کارگردان یا هر نویسنده‌ای به سبب ذوق و سلیقه خودش میاد یه سری تغییرات میداد. خب مثلا زاد و ولد اینا مثلا این خوناشام ها رو میارد نشون میداد، اما این که مثلا روی کلیات نه، یک ثابت بود. اومدن روی مومیه های دست گذاشتن، اصلا فیلم هایی ساخته شد با عنوان مومیه های 1-2-3 که اونجا باز نشون میداد که در واقع انسان هایی که سالها پیش مردن قدرت های خارق العاده داشتن دوباره به دنیا بر میگردن، دنیا رو به هم میریزن. و یک منجی که عمدتا تو فیلم های آخر و زمانی منجی یه چشم آبی اروپایی و نژاد آنگلا ساکسونه، یعنی از اروپا رفته به امریکا کوچ کرده، حتی از اسپانیایی تبارهای اونجا هم نباید باشه، حتما باید یه آنگلا ساکسون چشم آبی باشه. عمدتا میگه که اونجا میاد پیدا میشه در مسیر داستان با یه خانومی آشنا میشه، معمولا اینجوریه، بعد حالا ماجرا ختم به خیرم میشه و دو وجهه، یعنی هم فیلم هم اون زوج به هم میرسن. بعضن هم اون خانم از اول هستش، اینا معمولا اینجوریه فیلمش. یا گرگ نماها که شاید تا 5-6 سال پیش هم داشتن خیلی روش مانو میدادن، گرگ نماها یا گرگینه ها که مثلا وقتی ماه کامل میشد اینا یک تغییرات خاصی پیدا میکردن. فیلم های واقعا جذابی هم ساختن ها، یعنی به لحاظ داستان گیرا بود. مثلا عمدن ببینید بالاخره یک سری حس ها در وجود انسان وجود داره که تحریک اونها بر انسان جالب، مثل حس عدالت خواهی، حس خدمت شما عرض کنم، کمک به هم نوع، این حتی از این حس های مثبت و این خلقیات مثبت هم اینا به نفع خودشون استفاده کردن. منتها عنصر عشق، علاقه، شهوت، سکس استفاده میشه تو این فیلم ها و اینا بهره میبرن. یا مثلا شما می‌بینید که مثلا علاقه مند شدن یک گرگینه رو به یک دختری که انسانه مثلا نشون میده و باید این ماجرا در واقع حل بشه. خب بعد الان عرصه دجاله، یعنی آنتی کرایست رو دارن و سپاه آنتی کرایست رو و سرزمین آنتی کرایست رو دارن تبیین میکنن. خوب دقت کنید، یکی خدا آنتی کرایست کیه، یکی چه سپاهیانش کجا هستن و این اون لند سرزمین، اون دامین اینا کجا، سرزمین اینا کجا، روی اونها دارن اینا خیلی جدی وارد بحث شدن. و این عرض کردم یه نقطه عطف اما ادامه خواهد داشت، شما خواهید دید همینطور. نگاهی هم که دارن عزیزم، یا نگاهی که اینا میسازن یک چیز رو، یک موجود رو میارن برای اولین بار، یا نسبت میدن. مثلا شما میدید که در نروژ فیلمی ساخته میشه به اسم Dead Snow، معنیش واضحه خدمت شما عرض بکنم. میان رو اونجا روی چی کار میکنن؟ روی اینکه نازی هایی که یهودی کش بودن و اینطور جا افتاده بر مردم دنیا دیگه، خب نازی هایی که یهودی کش بودن مساوی زامبی ها قلمداد میشن و اینا زنده میشن دوباره حمله میکنن، منجی میاد اینا رو میریزه بیرون، حلش میکنه. قبل از این، قبل از نازی ها رو شوروی خیلی بحث بود، یعنی مقوله زامبی ها رو و این موجودات وحشتناک رو به شوروی ها نسبت میدن. اخیرا اینا سوئیچ کردن روی مسلمان ها، الان دلایل رو میارم اثبات میکنم، علل خصوص مسلمانان آخر الزمان خواه و به صورت حالا فعلا با با پرده دارن به ایران میپردازن، اما بعد از این من منتظر پرداخت بی پرده به این مطلب هستم. من مطمئنم این کارو میکنن با شناختی که از اینها دارم. عزیزان، ماجرای زامبی ها زنده شدن اینها مقوله‌ای نیست عرض کردم که اینا تو کلاشون درآورده باشن. نه خیر، اینها ادبیات دینی پشت سر این دارن. به عنوان مثال من از عهد جدید یا نیو تستامنت به انجیل متی باب 27 میتونم اشاره کنم. میگه عیسی به آواز بلند صیحه زد، روح را تسلیم نمود، که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگ‌ها شکافته گردید و قبرها گشاده شد. دقت کنید، و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرامیده بودند برخاستند. بدنهای چی؟ مقدسین یعنی مرده. آدم خوبی بودن یا بدی بودن؟ خوبی بودن دیگه. زنده شدن مردگان خوب در انجیل آیه دارد. این چیه در ادبیات اسلامی؟ رجع و ان رجعتكم الحق. اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري. مگه نمیگه خدا اگه من مردم و او رو ندیدم، اگه مرده بودم زنده، اخرجني من قبري. بعد چی میشه؟ چهارن سیفی بگید. چهارن سیفی کفنی. ماشاءالله همه دعای عهد خونن الحمدلله. خب بعد میگه لبیک گویان بیام. این یعنی اون این یک دعای عهدی که میگن به قول شیعیان هر صبح میخونن دیگه، حداقل 40 صبح گفتن بخونن، اما شیعیان به قول واقعی هر صبح باید در واقع اینو بخونن و بیعتا له فی عنقی رو هر صبح تکرار کنن. در صحیح مسلم و مسند احمد ابن حنبل از کتب برادران اهل سنتمون دو روایت خیلی جالب و تکان دهنده وجود داره که هر دو تا هم سندش صحیح. خب صحیح مسلم که سندش صحیح، تو مسند احمد ابن حنبل هم رجالش کاملا ثقه و صحیح هست سند. در واقع روایت میگه که هر کس بمیرد امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. من ما تولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیت. تو مسند احمد ابن حنبل میگه هر کس بمیرد و بیعت امامی برگردنش نباشد، یعنی به این وضوح ذکر شده. خب اینجا میبینید سخن از برآمدن و برخواستن و رستاخیز مردگان، نه در روز قیامت، نه در روزه، روی همین زمین و برای یک هدف خاص. من دیگه بقیه آیاتو نمیخونم، ادامش در عهد عتیق هم تو کتاب زکریای نبی و حزقیال ما این رو داریم. مثلا در کتاب زکریای نبی باب 14 آیه 11 و 12 میگه این بلایی خواهد بود که خداوند بر همه قوم‌هایی که با اورشلیم جنگ کنند وارد خواهد آورد. گوشت ایشان در حالتی که بر پای‌های خود ایستاده باشند کاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت. این چی اشاره میکنه؟ اشاره به همین مرده‌ها و شکل زامبی هاست. اینا وقتی بیرون میان از قبر یه همچین شکلی برای اینا در واقع ترسیم میکنه. تو کتاب حزقیال نبی شما همینطور مینه و او مرا گفت ای پسر انسان، این استخوان‌های ما خشک شد و امید ما ضایع گردید و خودمان منقطع گشتیم، لحاظ آن نبوت کرده به ایشان بگو خداوند یهوه چنین میفرماید، اینک من قبرهای شما را میگشایم و شما را ای قوم من از قبرهای شما درآورده به زمین اسرائیل خواهم آورد. خب یعنی اشاره به این که مردگان برخواهند خواست و این مردگان به سمت سرزمین اورشلیم هم بگید خواهند رفت. تو کتاب خودشونه، فکر نکنید اینا از اینا اومدن مثلا ادبیات دینی ما رو تحقیر کردن. نه خیر، اون جریان صهیونیستی و کابالیستی بسیار دقیق اینها رو رصد میکنه و میشناسه و اعتقاد داره. بهتون بگم حرفشون پس چیه؟ اینا اگه واقعا اعتقاد دارن پس چی میگن؟ اینا همه من عقیده اینها رو بخوام توی یه جمله خلاصه کنم، ببینید از این بهترم گیر نمیاره. اینا میگن خدا لاف زده، تمام شد. این که خدا میگه من جهنم میبرم، این که خدا هست هست، این که ما داستانهای آفرینش همه اینا قبول داره. منتها بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که میگه این که ما میمیریم و خدا شما رو ما رو میبره جهنم اگه بد باشیم، یعنی ضد خدا به معنی بد باشیم، اینو خدا لاف میزنه. خدا توان جهنم بردن انسان را دیگر ندارد، به دلایل مختلف نقل میکنن و اینا شرح و بحث میدن. یعنی یک نوش مزخرفات رو میدن نماش بحث میکنن، اصلا آدم مخش سود میکشه. یک جا میگن چون خدا عاشق ماست، مثل مردی که عاشق زن زانیه خودشه و با این که زنش زنا میدهد نمیتواند از او دل بکند، فلذا چه میکند؟ دوباره او را به همسری برمیگزیند. این ماجرا در کتاب هوشع نبی وجود دارد و تحریف کردند که حضرت هوشع نبی زنش زانی است الیاذ بالله و دو سه تا بچه ازش داره، زنش رو طلاق میده اما دوریشو نمیتونه تحمل کنه، میره تو بازار فاحشه ها میبینه زنش رو روی سکوی گذاشتن دارن قیمت میدن، خودش دو سه برابر بقیه قیمت میده، زن خودشو میخره. بعد نتیجه میگیرن اینه، میگن خدا هوشع است و بنی اسرائیل جمر زن زانیه هوشع، همانطور که هوشع همسرش را نتوانست ول کند عشق یسره، او هم نمیتواند ما رو ول کند. خدا اینو تو قرآن جواب داده، میگه اون قوم برگزیده که تو آینده میاد و برعکس، خوبه بدونید ما اسنادی داریم که این قوم برگزیده از میان ایرانی ها خواهد بود، چه بسا چون روایت تایید این مطلب داریم. حضرت فرمود من هازا هازا و زبوه از اینن و از قومشن، و حضرت سلمان اشاره کرد شیعه و سنی سنده شده دارن. نکته جالبترش اینه که عنایت داشته باشید در سوره جمعه خدا اصلا اینو عجیب زیر سوال میبره، میگه اگر شما انتم انکم اولیاء الله، اگه شما فکر میکنید شما دوستای خدایید، فتمنوا الموت، آرزو مرگ کنید بیاد پیش من خدا. عمرن پیغمبرین آرزو مرگ نمیکنن، دروغگو هم هستن، من خودم عالمه برای این دروغگو هست. اما تو آیه قوم برگزیده سوره مائده آیه 54 به بعد اونجا عنایت داشته باشید صحبت از چی میکنه، میگه یحبهم و یحبونه، نه خیر، قوم برگزیده رابطه من با اونا عشق چیه بگید؟ یحبهم یحبونه، عشق دو طرفه است، نه عشق یک طرفه. یعنی نقد کتاب هوشع نبیه، یعنی اصلا واقعا بعضی موقع آیات قرآن اینقدر قشنگ کتاب‌های قبل از خودش رو و اون تحریفات رو نقد کرده و اون درستی‌هاش رو تایید کرده که واقعا جای بحث یه جلسه دیگه‌ایه. خب مورد دوم این که میگن نه، اصلا انسان اینو تو کجا میگن؟ کتاب پیدایش باب 3 میگن، میگن انسان تبدیل شد به یه خدای دوم، تنها تفاوتش اینه که روی زمین زندگی میکنه، خدا قدرت اینو نداره ما رو جهنم ببره، لاف میزنه. این توی اون گرایشات افراطی این صهیونیست‌ها و کابالیست‌هاست که افرادی مثل اسرائیل شاه‌ها کتاب نوشتن در نقد این. اسرائیل شاه تو جنگ‌های اسرائیل علیه عرب بوده، تو جنگ 1967 انقدر جنایت از اسرائیلی‌ها می‌بینه برمیگرده میاد عقاید دینی خودشونو نقد میکنه. پس بدونید پشت سر اینا عقیده است. اگر فکر میکنید یه مش آدم ماتریالیست یا آتئیست ما دیگر یا ضد خدا نشستن دارن این فیلم ها رو میسازن، سخت در اشتباهید. حداقل در مورد هالیوود من مطمئنم این گونه نیست. حالا شاید توی چه میدونم یه کشور اروپایی چیز دیگه بسازن، به اون کار ندارم. در هالیوود کاملا منطبق بر کتب اینا دینیشون داره ساخته میشه. یه چیزی مثل هری پاتر، ارباب حلقه ها، هابیت هایی که الان شبکه نمایش دوباره داره نشون میده، اصلا دیالوگ اینا آیه های توراته، دیالوگ کاراکترهایی که ساختن، شکل، قیافه، گریم، حتی تا این اصلا شما برید روی بحث الف هایی که اینا تو همین فیلم ها دارن روش دست میذارن. الف معنی فارسیش میشه جن عزیز من. تو همین هابیت نشون میده قدرت های خاص دارن، بقیه تو برف فرو میره، اینا روی برفن. این هابیت هایی که میتونن، این الف هایی که میتونن کمک بکنن و اینا بتونن به درخت حیات برسن، راه فرار اینها فقط الف هاست و کمک گرفتن از این شیاطینه. توی حالا ارباب حلقه هاست اشتباه نکنم، یک جایی هست اصلا گیر میکنن در بسته است، یه موجودی هم زیر آب اینا رو داره میترسونه، منتها ندیدنش، گیر میکنن نمیتونن. یه درخت کابالا رو نشون میده، درخت حیاتو، میگه چطور میتونیم بریم اون طرف؟ میگه اسم رمز رو بگو. میگه اسم رمز چیه؟ میگه به زبان الفا بگو دوست، دوست به زبان الفی. این دیگه خیلی واضحه. خب اینا رو میارن، این مبانیشون خیلی واضحه دیگه، اصلا نیاز به نقد و بحث. فیلم چیز آواتار، ناوی در زبان عبری یعنی نبی، یعنی پیغمبر. میگه اینا پیغمبرای ما. و همه داستان باز دور شجره چی میفته؟ حیات. همه چیز بحث سر اینه، میگن خدا لاف میزنه نمیتونه ما رو. این مبنای شگیری بحث اینا نگی ندونید ممکنه خوب دقت نکنید. ببین عزیزان، این از سال 1968 با فیلم شب Night of the Living Dead، اینا چون ترجمه فارسی ممکن غلط باشه چون این مغلوب میشه صفت موصوف، اینا به صورت منسجم وارد ساخت فیلم های با ادبیات زامبی ها شدن. در واقع 1978 Dawn of the Dead، 1985 Day of the Dead، 1988 که آقا بیتل جوس، من نمیدونم اون که من ترجمه میفهمم یعنی اساره سوس، کنسانتره سوس، که الان چیز جالبی هم باید باشه قاعدتا، تو با دمپایی میزنی رو سوس که چیزای بغل مقلش میزنی بیرون، چون منظورشون اونه، نمیدونم چیه. شان آف دید 2004، 28 هفته قبل تر 2007 من بازمانده، I'm legend. 2007 زامبی لند 2009 که اینجا دقت کنید تو فیلم های قبلی داره زامبی ها رو معرفی میکنه، تو زامبی لند به بعد سرزمین زامبی ها رو معرفی میشه، از این فیلم به بعد رئیس زامبی ها معرفی میشه. یعنی این سگانه رو اینا خیلی خوب دارن کنار هم، مثلث رو دارن کنار هم میشن. حالا نشون میدم رزیدنت ویل که اصلا هم بازیاشو ساختن هم فیلماشو ساختن، بازیاش جز پرفروش ترین بازی ها و جز محبوب ترین بازی ها تو هم کشور خودمون، خیلی ها این بازی رو انجام دادن. شاید شما تو دوره دبیرستانتون این بازی رو انجام دادید، الان به قول دانشجو شدید، ولی سر تکون دادن برخی دوستان معید ارزنده است. 2010 سریال همینا ساختن دیگه، وقتی چیزی سریال میسازن یعنی دیگه براشون قطعی شده و جا افتاده. The Walking Dead سایت در واقع فیلم ها IMDB نمودار این فیلم ها رو اینطور میتونید شما توش ببینید، از 1966 تا امروز نزدیک 300 تا فیلم با این موضوع ساخته شده. جالب بدونید بیش از نصفی از اینا، یعنی 158 تاش بعد از 2001 بوده. دقت کنید از 1966 تا 2000 47 درصد، از 2001 تا الان ببین اصلا چقدر، یعنی اینو زوم میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ شما نمودار رو نگاه کنید متوجهید، میبینید ببینید آرام آرام یک شیب نرمال این داره رشد میکنه تا 1989. 1989 چه اتفاقی میفته؟ شوروی تمام شده است، اینا با خلع دشمن مواجه میشن، میبینید شیب نزول میکنه. اینا همیشه دشمنان خودشون به جک و جونور تشبیه میکنن تو فیلماشون، بعد توجیه تو ذهن مردمشون میکنن که با اینا بجنگن. شما عزیزان بله میبینید از 2001، از اینا دههای 5 سال است، از 2001 به 2006 2007 اصلا این جهش عجیب غریبه. دقیقاً برهه حمله غرب به کشور اسلامیه که شما دو تا جنگ بسیار مهم تو این زمین دارید، تو این زمانه دارید، تو این بازه زمانی دارید، افغانستان 2001 و عراق 2003 که تا همین الان هم کماکان در واقع ادامه داره، هرچند مثلا میگن از بعضی از این کشورها خارج هم شدن، اما حضور امنیتی و حضور اقتصادیشون کماکان هستش. بمب‌گذاری‌هایی که تو این کشورها داره انجام میشه، که زمان صدام انقدر آدم کشته میشد. اصلا شما از 2003 که عراق اشغال شده تا امروز روزی نداشتی که اخبار گوش بکنی بگه 45 نفر کشته نشد. آمارا چیز عجیب غریب داره میگن، میگن تو عراق تا الان 1,000,000 نفر کشته شده. 67 درصد جمعیت عراق شیعه است. عموم بابقی که اهل سنت هستن یا عربن یا کردن. این کشتارها در بین کردها نیست، در بین اعراب اهل سنت هم کمه، عمومه، یعنی میگن بیش از 80 درصد این 1,000,000 نفر هم شیعه بودن. تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم 4700 تا 4800 تا استاد دانشگاه تو عراق ترور شده، یعنی عراق تا 50 سال دیگه اصلا میتونه سرشو بالا بیاره، فقط باید نفت خام بفروشه. این که به پتروشیمی فکر کنه، بخواد اینا رو مثلا مواد بالا دستی پایین دستی که تو صنعت پتروشیمی بخواد به اینا فکر بکنه، مطلقا یا میای این طرف خارج یا میمیری. من 200 نفر 300 نفر 300 نفر برای عراقی سخنرانی کردم و کماکان هم ادامه داره، نه برای آدمای عادیشون، برای آدمای دانشگاهیشون، رسانه‌ایشون، یعنی یک فاجعه‌ای در عراق دارن. بله سیستم لاکام اسرائیل که خیلی فکر می‌کنم فروپاشی شده، نخیر بنده اعتقاد دارم، شناسایی می‌کنه اینا رو، موساد هم داره ترورا رو انجام میده، امریکا هم خواستار همینه. چون عراق اگر بخواد به این فکر کنه که ماده خام راحت در اختیار قرار نده که نمیشه که. 9,000,000 بشکه نفت دارن از عراق میبرن. خوب بدونید بیش از 80 درصد پولی که بابت این نفت میدن به عراق دوباره برمیگرده امریکا، دوباره برمیگرده امریکا. چی بهشون میدن؟ شبلت های جیمز بهشون میدن که الان کسی که اکربل رفتن دیدن، سوار این شبلت ها میشن، گاز میدن تو خیابون عشق میکنن. میبینیم ماش خیابون آسفالتش چاله چوله، درب داغون، برق ندارن، بهش ماشین میده. برای چی؟ برای اینکه بازار جنرال موتور مشکل پیدا کرده، یه بازار براش پیدا کنه که در موقع پول نفت بیا اینا رو بده. تا 2008 شما می‌بینید که این شیب بسیار بسیار جدی است و اومده بالا. 2007 اینا انتظار داشتن اون نیو اوردر بورد نظم نوین جهانیشون رقم بزنن که نشد، برنامه‌شو ریختن برای 2012 که نشد. نمیتونن اینا اینجوری که هرچی بخوان اجرا بشه، نه خیر. برای اینم بهتون میگم عنصر اصلی نتوانستن اینا ایران بوده، یعنی اون کمش برنامه‌شون رو به هم زده ایران بوده. چنان این فیلم‌ها رو در ذهن مردم دنیا نشوندن عزیزان که باور کنید الان شما الان فکر می‌کنید مردم دنیا خیلی کارشون درسته، اصلا مثلا آخر هوش و هوشیاری و این بحث هستن، مطلقا اینجوری نیست، تو دیوارن مردم دنیا. یعنی صبح تا شب کار میکنه که شب تا صبح برن حال بکنن. خب این اصلا به چیز دیگه کار ندارن، به سیاسی کی بالاست به ما چه. این نظرسنجی که خود واشنگتن پست انجام داده رو شما نگاه بکنید، 2066 نفر رو تو این جامعه آماری، نمونه آماری اینا مد نظر قرار دادن از اقشار مختلف که میگن جامعه آماری اونم خوب بوده، همه توش بودن، گفتن ما الان ما آمریکا با روسیه سر اوکراین تو جنگیم. خواهشن بگید اوکراین کجاست؟ یه دونه وسیله گوشن جلوش اینو با انگشتشون روی اون اوکراین روی نقشه دنیا کلیک میکردن، فشار میدادن. شما نگاه بکنید، خب این اوکراین اینجاست. شما میبینید که خب نزدیک 40-50 درصد نزدیکش زدن. شما اصلا دریابید اون کسی که چین رو زده یا اون کسی که توی شما بگید من نمیبینم بابا، عیب نه الان میبینید. اینا نقطه ها، اون انتخابایی که اینا انجام دادن سلکت کردن اینه. نگاه کنید مثلا طرف چین رو زده، ببین کجا رو زده، مثلا ببین چه آفریقای جنوبی رو زده، سریلانکا رو زده. من مثلا حالا اینا باز خوبن، من کشته مرده اینا که مثلا تو قطب شمال اومدن زدن، گرینلند رو زدن، کانادا بالا سر خودشونو ببین چند نفر کانادا رو زدن، آلاسکا جزی از خود امریکاست، آلاسکا رو زدن، خود امریکا رو زدن. بعد در ادامه اینو نگاه کنید، طرف اومده تو اقیانوس آرام و مثلا چهار تا نقطه زده گفته به نظر من اوکراین اینجاست. خب مردم تو دیوارن، شما چی فکر مثلا الان اینا همشون الان عالی استاد الان همه میفهمن، از این خبرو نیست. تصویر دارید؟ مثلا من یه بار دیگه درستش کنم، اصلیشو بیارم دیگه. یعنی تو ذهن مردم دنیا میان، ببین روک آن چیزی رو که ما بخوایم شما میدانید، نخواهیم نمیدانید. 30% مردم آمریکا زمانی که عراق با آمریکا داشتن با هم میجنگیدن، آمریکا تو عراق حضور داشت، بیش از 30% مردم آمریکا نمیدونستن عراق تو کدوم قاره است. سوال پرسیدشون عراق تو کدوم قاره است، نمیخواد بیاد دقیقشو بگی، حالا به جای اوکراین تو بلاروس رو مثلا بزنی، نه بیا بگو کجا قاره شو نمیدونستن. میگه باز نزدیک به 1/3 مردم آمریکا فکر میکنن عراق و ایران یک کشوره، ایران عراق چون شبیه هم دیگه نوشته میشه، این کیو داره خواهیم میفهمه یک کشوره. خب این همینه دیگه، با یه پخ کردن و یه شک و بهت به وجود آوردن، ترسوندن اینا، اینا میگن آقا به کی رای بدیم، کیو بزنیم. عزیزم آمار بهتون بگم، اثر رسانه اینا ببینید، 71% مردم آمریکا همین الان فکر میکنن ایران بمب اتم داره. میگن همین الان ایران داره، نه اینکه میخواد دسترسی پیدا کنه. انقدر قشنگ تونسته اینا با خبرگزاری و فیلماشون اینو تو ذهن مخاطب خودشون بذارن. مستندایی که ساختن، مستند ایرانیوم، ترکیب از چیه؟ ایران و اورانیوم. والا دیگه ایرانیوم گذاشته در مورد همین شوره آقلادوش آقداشلور هم برداشتن علمش کردن، هی میره میچرخه این طرف اون طرف مصاحبه بگیره، بهایی هم هست میره برای مصاحبه بگیره، آ ایران میخواد اینجوری کنه، ایران میخواد دنیا رو نابود کنه و تموش. تو مخ اینا 71% خیلی زیاده. اینا آمانی صهیونیست‌ها این کار میکنن که هر موقع خواستن آمریکا رو بنزن جون ایران. چجوری مردم آمریکا میگفتن صدام چی داره؟ سلاحای کشتار جمعی داره. یه قاشق چای خوری سلاح کشتار جمعی پیدا نشد. من قشنگ یادمه دیگه به از کالین پاول پرسید خبرنگاره که آقا چی شد پس این سلاح کشتار جمعیتون؟ گفت ما فکر میکردیم داره. و به درک یه میلیون مرده. آدم نیستن بقیه دنیا از نگاه اینا به خدا. چه کجای کارید؟ واقعا فکر می‌کنید مثلا ارزش قائلن؟ اینقدر این کار اینا انجام دادن که هر سال 12 اکتبر شده روز جهانی زامبی ها. یعنی یه روز دارن برای خودشون. ملت کارنوال درست میکنن، میرن تو خیابون خوشن کج و کله میکنن، کفن پیچ میکنن که آقا ما زامبی مردیم زنده شدیم در میدن. آدم خاری میکنن، مثلا یه دست مصنوعی درست میکنن، شروع میکنن خوردن تو خیابون، یه کار اینجوری. آره بابا اصلا رسانه دسته. ببین 1,000,000 آدم تو عراق کشته میشه که 80% اینا شیعن، هیچ کی هیچ کاری نمیکنه. پروانهای مکزیکی بالاشون یه خورده قرمز بوده، اخیرا یه خورده بنفش شده. شما ببین چه داستانها چه ماجراهای شد تو آمریکا. نه چشش رو در نیورده، گیریمه فکر میکنه برای مثلا یه کارنوال چشش یارو در آورده که خیلی طبیعی دیگه جلو میکنه. مورد بعدی، پیوند زدن مسئله زامبی ها به آخر الزمان به همه. اینا موفق شدن. یعنی تا میگی زامبی ها، یکی از مفاهیمی که کنار اینا تکرار میشه تو ذهن اینا میشنه آپوکالیپس، یعنی آخر الزمان. شما اصلا زامبی بدون هیچ چیز بزنید، یه اسپیس بزنید، خود آپوکالیپس رو میاره. اصلا شما یه ای بزنید، پی هم نمیخواد بزنه. ببینید چقدر اینا خوب تونسته اینا کنار هم دیگه پیوند بدن. دقت کنید، آخر الزمان زامبی ها تو زمین در میاد. بابا این با ظهور ما مرتبطه که وقتی امام زمان ظهور میکنه عده ای رجعت میکنن برمیگردن. اینو تو انجیل دارن، وقتی ظهور حضرت مسیح عده ای زنده میشن. شما دیدید دیگه، اینا تو کتابشون دارن اینایی که زنده میشن به اسرائیل چیکار میکنن؟ بگی حمله میکنن. ما تو نشون دادم کتاب ازقیال نبی الان دیدید. اینا رو خوب کنار هم دیگه اینا میچینن. تو مونتاژ جرئت نمیکنن تابلو رو بگن. یه صدام برای لپتاپ بیارید بی زحمت، اگه سیمی چیز میشه واسه بشه، یا حداقل یه میکروفونی بیارید من بذارم جلو صدا رو پخش کنم. پیوند خوردن سه مفهوم الان اتفاق افتاده: زامبیا، تروریسم، اسلام. یعنی الان تا زامبی میان یاد مسلمان ها میفتن، بحث آخر الزمان میاد یاد زامبیا میفتن. یعنی مثلث که نام دیگه تونستن جا بده. فیلمی ساختن با عنوان او زامبی. یعنی چی او زامبی؟ زامبیو کی؟ اسامه بن لادن. که اسامه بن لادن زنده میشه میاد بابای ملت رو در میاره، خب پدر همه رو در میاره. آره. و اسامه بن لادن رو برمی‌دارن میبرن جنازه‌ش رو مثلا میخوان دفن کنن. این که هیچ جا قبرش رو نشون ندادن، اصلا جنازه‌ش هم نشون ندادن، گفتن انداختمش تو دریا. میاد نشون میده که میفته تو دریا، این جنازه از تو دریا از اون پارچه که پیچیدن میاد بیرون، میاد بیرون و میاد پدر همه اینا رو در میاره. جالبه، میاد تو افغانستان آدماشو پیدا میکنه. این بار زامبیا الله اکبر میگن وقتی میخوان آدم بخورن، وقتی حمله میکنه الله اکبر. اینا قبل این فیلم بوده ها، میخوام بدونی چی شد به این فیلم رسید. همچنین نشون میده برای برفید دست میزنی بفهمی تهش چه خبره. بخوا برای من دست بزن. آره انشاءالله اینو کشید. بارکلا بشون بهتون، امیدوار شد. این تریلر فیلم و زامبیه من براتون پخش میکنم، نگاه کنید محظوظ لذات شدید. خب من بذارید صداش رو درست کنم، اینجوری باشه که نمیشه. من اصل فیلم رو جای دیگه دارم، بذارید از اونجا پخش کنم. شاید حالا اینو دوستان کم کنید. نور میشه کم کرد؟ به این جنازش جدا افتاد روی خب صدا آمد این از توی اون کفن پیچ که شده بود در اومد جدا مثلا عمامش تو آب نیفتاده خواهیم متاسفانه شما تصویر با کیفیت نمیدید چهره کاملا اون چیزی که هر اینجا مثلا اینا نشون دادن چون جای خود نور کمتر بود عیناً همون چهره ایه که اینا نقل میکنن که چشم ها فرو رفته عین همون آه اسامه میاد این حالا اسامه که شما یه اسامه میگی اسامه میشنوی متوجه نیستی چه خبر چند سال اینا دست گذاشتن رو این که اسامه بن لادن همون مهدی است مقاله می نوشتن میگفتن اون محمد موعودی که اینا میگن همین آدمه حتی متاسفانه طبق معمول که یه چیز واضحه که اینا دشمن زاده صهیونیستان همین سلفیام کلی مقاله تو اینترنت که اسامه همان مهدی موعود اسلامی است و اینا می اومدن به مقالات این سلفی‌ها اشاره می‌کردن میگفتن ببینید اینا خودشون دارن میگن جالب من اینو چه سخنرانی کردم 2008 سخنرانی کردم 2007 سخنرانی کردم خیلی قبل‌تر از اینا می آوردن نشون میدادم اون کاغذو میگفتم نگاه کنید چی از رو کاغذ میخونه احادیث اینا که ساخته بودن این بحث آخرالزمان این سلفی‌ها رو تالار گفتگوشو میرفتم میگرفتم از مقالاتی که مینوشتن تو سایتاشو میگرفتم گفتم بیاد ببین نگاه کنید مثلا مینوشتن انفه که انف مهدی یکی از دلایلی که اسامه بن لادن همان مهدی موعود که دماغش شبیه دماغ مهدی موعوده حالا تو موعود مگه دیدی که مثلا بینیشو میاره اینجوری مثلا آره اینجوری وارد شده بودن بحث میکردن فلان الان هم همین الان دارن بحث میکنن که مهدی موعود البته بهتون میگم اسامه بن لادن نفی نکردن ها میگن او ممکنه برگرده ریتر عبارتی که استفاده میکنن براش چیه بازگشت نمیگن آمدن خیلی دقیقه میگن برگرده و هیچ وقت ما نفهمیدیم اسامه بن لادن چی شد یه عکس قلابی ازش گذاشتن تو اینترنت که بعدام لو رفت گند زده بودن از بینی به پایین ماله یک جنازه یک فرد دیگه بود بالای صورتم بالا خود اسامه بن لادن بود گذاشته بودن یه جنازه سلفی تو بغدادو از القاعده یا که کشته شده بود چسبونده بودن به هم وقتی اصل عکس پیدا شد لو رفت اینا گفتن نه این کار ما نبود و هیچ وقت نشون ندادن جنازه‌ش هم نشون ندادن گفتن ما اگه بگیم جنازه‌ش کجا چی شده مثلا توی کشوری دفن می‌کردیم ممکن بود سلفیا بریزن اونجا ببین بابا اینا اصلا به مرده اعتقادی ندارن چه چرت و پرت میگی بلکه اینا گفتن آقا ما انداختیم توی دریایی و حال جالب مثلا سخنگوی کاخ سفیدم گفت خیالتون راحت باشه با مراعات کردن قواعد اسلامی انداختیمش تو دریا یه وقت ناراحت نشه به جای حمله کنی زامبیا حالا این فیلم هم که دیدید بریم مفهوم بعدی از سال 2013 تمرکز بر محل حمله زامبیا مشخص شد دقت کنید زامبیا مشخص شدن زامبیلند مشخص شد رئیسشون میخواد مشخص بشه حالا میگن که به کجا میخوان حمله کنم مشخص شد شد کجا؟ اورشلیم که تو کتاب حزقیال نبی بهتون نشون دادم دیوار حائل که همین الان توی اسرائیل هست ساختن دور اورشلیم یه مفهوم چی پیدا می‌کنه ذوالقرنینی که ما دفاع بکنیم از یأجوج و مأجوج که میخواد در واقع حمله کنه تو همین فیلمی که شما الان دیدید که توی بیشترین صحنه اصلا نبرد زامبیا تو کجا بود تو اورشلیم بود بیشترین نبردها و صحنه توی اونجا بود دید دور تا دور دیوار کشیدن بیرون دیوار زامبیان داخل دیوار آدمی زدن دیگه از این واضح‌تر بده اشاره بکنه بدبخت میشه بعد چی بگه حتی شکل طراحی این جلوه‌های ویژه و این انیمیشن هایی که در اون درست کردن برای شکل دیوار خود دیوار حائله یعنی شما تصویر دیوار حائله تو اینترنت سرچ بکنی شکل برجکاش عددهایی که نوشته بود دیوار شماره 42 دیوار شماره 43 که همین الان وجود خارجی داره تو اسرائیل اولین تصویر دیوار حائل بین انسان‌ها و زامبیا تو فیلم وارم بادیز ساخته شد و 2013 نشون داده شد این اون فیلم‌ها این فیلم نه آرام آرام اینا جا انداختن که دیگه تو فیلم چیز اومدن کاملا اینا رو بس کردن این که یهودی‌ها تو آخرالزمان دور خودشون دیوار می‌کشن تا از حمله عده‌ای در امان بمانند عزیزم باز هم تو تورات هست یک تو کتاب تثنیه ببین تا تو را در تمامی دروازه‌هایت محاصره کند تا دیوارهای بلند و حسین که بر آنها توکل داری در تمامی زمین تو منهدم شود. عذر می‌خوام. این صدای میکروفون خودت بلندتر کن من قضیه داد نزنم. بعد اینا باز دو تا سخنرانی دیگه دارم همین امشب امروز دیگه صدام فکر نکنم دیگه به جلسه آخر برسه. تا تمام دروازه هایت رو در تمام تا تمام زمینی که یهوه خدای به تو میبخشد محاصره خواهند نمود. ببینید این عبارت تو دیوار میسازی تو آخر زمان دور خودت اینا میان محاصره میکنن. خب بدونید زمانی که شارون داشت دیوارهای حائل رو میساخت این خاخاما میگفتن تو داری ما رو بدبخت میکنی، تو داری تورات رو چیکار میکنی؟ محقق میکنی. شارون آدم سکولار بود، میگفت این حرفا چیه، این فلسطینی من باید جلوشونو بگیرم. مورد بعدی خیلی جالبه، میگه اون کسایی که حمله میکنن و شما رو نابود میکنن ایلامی ها هستن، با عین. ایلام با عین به معنی ایرانی هاست. ایلام با عین در کتاب مقدس در بایبل یعنی ایران. دیگه از این واضح تر این دوتار کنار اونا کتاب خودشونه که دیگه مطلعنه. اگه ما الله کتاب خودمون مطلعیم انشاءالله، کتاب اونا رو خبر نده، ما کتاب خودشون خبر دارم. فیلم جنگ جهانی زدم این ویژو مصر 2013 امریکا تو 3600 تا سالن تو امریکا رونمایی شد. 3600 تا سالن، یعنی یه رانت اساسی داشته. 200 میلیون دلار سرمایه شد، پرخرج‌ترین فیلم تاریخ زامبیاست. 6 تا شرکت کمپانی که عمدتاً یهودی هستن ازش حمایت کردن. کتاب بر اساس جنگ جهانی زد تاریخ شفای جنگ زامبیا نوشته مکس بروکس یهودی ساخته شد. جالب نویسنده کتابم چی بود؟ یهودی است. یه بخشی از مصاحبه هایی که این آی مکس بروکس کرده براتون میارم، مثلا خودتون بخونید قضاوت کنید. فیلمنامه را متیو مایکل کارناهان با تغییرات زیادی که به مرور زمان تو فیلمنامه داد ساخت. یعنی هی فیلم ساخته میشد میگفتن نه اینجاش هم عوض کن، دوباره به بازیگرا میگفتن بیاید. یعنی اینجوری این فیلم ساخته شد، یعنی اینقدر این فیلم تنوری بوده. تنوری یعنی چی؟ یعنی میخواستن برسوننش با واقعیت‌های جامعه روز منطبق باشه، هی تغییرش دادن. زد به چی اشاره داره؟ یک به زامبی‌ها، دو به زایون و سه به جاماتریای یهود. حرف زه، حرف هفتم، 7 سال آشوبی که قبل از ظهور مسیح هست. اینا اعتقاد دارن 7 سال قبل از آمدن مسیح آشوب کل کره زمین رو میگیره. و دیگه این که میتونه اینا باشه، زد آخرین حرف الفبای چیه؟ انگلیسی است. یعنی آخرین جنگ بین زامبی ها و زایونیست ها. این آخری، اون نبرد آخره. اسمش میشه چی؟ آرماگدون، جنگ هارمجدون. که این تا دلتون بخواد که تو کتاب اینا هست، اینقدر در مورد این دیگه فیلم و مستند ساختن و کتاب و مقاله نوشتن که دیگه حد و حصر نداره. منجی هم که بله، آقای براد پیت همه جا سره، تو ژنتیک، توی تزریق آمپول، تو شلیک، قفل وا کردن، دیگه کم مونده دیگه. فقط یه جا دست پایین تره، پیش جاسوس کی؟ موساد. جاسوس موساد اون سکانسی که داره باش سوال میپرسه، اصلا این بی سواد جریانه. جاسوس موساد خبر داشته زامبیا میخوان بیان، از قبل دیواراشون هم ساختن. ببین همه دنیا گیجن که اینا از کجا اومدن. اسرائیلیا به خاطر اینکه موسادیا خبر داشتن دستگاه هم داشتن، از قبل دیوارا هم ساختن. یه جایی حتی یه کوری هم میخونه، این مامور یو ان دیگه، مامور سازمان ملل، برایش کوری هم میخونه، میگه تو کسی هستی که سال فلان این دعوا رو کردی، از اونجا اومدی بیرون به خاطر اینکه این کارو کنی. خیلی قشنگ میخواد بگه من نه تنها تو کشور خودم نشستم، آمار توی یارو که تو سازمان ملل داری کار میکنی هم تازه دارم. مصاحبه مکس بروکس رو براتون میخونم. اولین مصاحبهش 2019 سپتامبر 2008 منتها اونو دوم میخونم، اول دومی رو میخونم. 15 ژانویه 2009 با پابلیشرز ویکلی آمریکای مصاحبه میکنه. میگه من معتقد هستم زامبی ها این اجازه را به مردم میدن که با نگرانی هایشان راجع به پایان دنیا کنار بیاین. یعنی چی؟ زامبی ها با کدوم مقاله نشون کنار هم دیگه؟ آخر الزمان، پایان دنیا، The End of World. زامبی ها من را بیش از هر موجود افسانه‌ای دیگر میترسانند، چرا که آنها تمام قانون ها را میشکنند. برای یافتن گرگینه ها، خوناشام ها، مومیایی ها و کوسه های قولپیکر باید به دنبالشان بگردی، ولی زامبی ها خودشان به سوی تو میآیند. زامبی ها مثل یک نابودگر عمل نمی کنند، بلکه مثل یک ویروس عمل می کنند و این دلیل اصلی ترس من از آنهاست. یک نابودگر به طور طبیعی باهوش است، ولی ویروس فقط میخواهد گسترش پیدا کند، آلوده و نابود کند. برایش مهم نیست که چه اتفاقی میافتد، یک نوع بیفکری پشت رفتارهای اوست. میگه اینا مثل ویروس هستن، اصلا کاری ندارن گسترش و اینجور چیزه، فقط اون کاری که انجام میده اسمش گسترشه. ببین غیر عقلانی بودن اصلا انگار ذات و ویژگی و فاکتور اصلی عملکرد زامبی هاست. توی فیلم ها تا دلتون بخواد دیدید پشت هم پشتمون پرت میکردن، اصلا هیچی نمیدید، تفنگ و درکی از تفنگ نداشتن، تفنگ و گاز میگرفت نمیفهمید. توی 19 سپتامبر 2008 هم با واشنگتن پست یک مصاحبه داره تو پاسخ به سوالی که در مورد این میپرسن ازش، چگونه تروریست ها و زامبی ها رو کنار هم قرار دادی و مقایسه کردی تو فیلمت؟ ببین زامبی آخر الزمان، اینجا زامبی تروریست ها، تروریست ها هم بگید مسلمان هست که 14 ساله دارن میگن. میگه چطوریش برای چی نار کنارم قرار داد؟ ببین چی میگه؟ فقدان قدرت فکر کردن همیشه اون چیزیه که باعث ترس من از زامبی ها میشود. ایده ای که میگوید هیچ سرزمینی بی طرفی وجود ندارد، هیچ اتاق مذاکره وجود ندارد، هر گونه افراطی‌گری غیر عقلانی مرا میترساند و ما در دورانی زندگی میکنیم که پر است از افراطی‌گری ها، افراطی‌گری، عدم پیروی از قانون‌های جهانی، حرکت ویروسوار، حرکاتی که نتیجه‌اش برایشان مهم نیست، حملات انتحاری، بیفکر و غیر منطقی و غیر قابل مذاکره بودن، همه ویژگی مسلمان‌ها در مصاحبه‌های سیاسیون غربی، تو فیلم‌هاشون، توی کتاب‌هاشون، توی مقاله‌هاشون، تو مستندشون. همیشه همین‌ها رو عبارات استفاده می‌کنن. این مثل کتاب میشه. کتابم فیلم میشه با اون 6 تا شرکت یهودی که پشت سرش هم می‌سازه میشه. انقدر این مسئله پیش میره، کار به جای میرسه که شما نگاه کنید دیلی تلگراف یک چیزی رو نقل میکنه که همشهری خودمون از دیلی تلگراف اینو ترجمه کرده، من از اونجا براتون میارم. پایان یافتن جهان از دید بسیاری شکل‌های گوناگونی دارد. یکی از انواع آن که به تازگی و به لطف انواع داستان‌های بی‌پایه و فیلم‌های ترسناک باب شده، خیزش مردگان یا زامبی هاست که زنده‌ها را نابود می‌کنند. بر اساس گزارش تلگراف این فرضیه ممکن است برایتان خنده‌دار باشد، اما عده‌ای آن را تمام و کمال باور دارند، تا حدی که آن را اساس مطالعات علمی خود قرار می‌دهند و حتی بر اساس آن محصولی تجاری برای پیشگیری از خورده شدن توسط زامبی‌ها تولید می‌کنند. عطری با رایحه مرگ. شیمیدانی به نام ریشل بریکس بر اساس این فرضیه چنین عطری را تولید کرده است که از نظر او در زمان خیزش زامبی‌ها تنها ابزاری است که می‌تواند از زنده‌ها محافظت کند. و یکی از محققان دانشگاه نبراسکا است. استاد دانشگاهه، محقق و پژوهشگره، عطر درست کرده، میزنی به خودت بوی مرده میدی، زامبی ها باید کار کرده. میگوید کلیدی ترین عامل در ایجاد استتار در برابر زامبی ها دو عنصر شیمیایی است که بدن انسان را در زمان بدن انسان در زمان فاسد شدنش ایجاد میکند، پوترسین و کاداورین یا همچین چیزی. دو واژه لاتین، یکی به معنی پوسیدن و دیگر به معنی مرگ. میگه این دو تا، حالا این رایحه از و این دو تا عنصر باعث میشه که بوی تعفنی که ما میگیم از مرده به وجود میاد. مثلا چرا تو جاده داشتید میرفتید بعضا بوی تعفن شنیدید، مثلا سگی مرده، شغالی مرده، ماشین بهشون زده، یه بوی گربه مرده اینجوری بگم، این همون بوی. میگه این بو رو تولید کنید، برید یه اتکلون بزنید که اون بو رو داشته باشه، شما فرض میکنید دیگه. بریکس میگوید این دو ماده شیمیایی به شدت کم حجم و بودار هستند. بریکس میگوید نسخه تغییر یافته از باکتری ایکولای میتواند به عنوان کارخانه کوچک برای تولید ماده شیمیایی به کار گرفته شود. اینقدر تو مخ مردم دنیا چپوندن این مزخرفات و مزهکات و لاتایلات و که یارو رفته یک دانشمند، یک پژوهشگر رفته بررسی کرده که بیاد اتکلون اینو بسازه. کجای کاری؟ شما نگاه نکن مثلا برای تو اینو مزهک به نظر میرسه، قبولم، چون مدل فکر کردن تو متفاوته، عقاید دینی تو متفاوته، فرهنگی که در اون بالیدی متفاوته. اما اونی که صبح تا شب بمباران میشه با این اخبار، با این مستندها، چی میخواد ازش بمونه؟ ویژگی زامبیا تو این فیلم چیه؟ از مرگ نمیترسن. سکانس پشت پریدن پشت بوم، هلیکوپتر میاد کمکشون، همینجوری میپرن ارتفاع فلان. سکانس پریدن پشت بالای چی؟ دیوار آل، میفتن رو اتوبوس له میشه. حالا جالب مثلا اینا چرا استخوناشو نمیشکنه؟ نه مثلا جز کاری که بالاخره کارگردان درست کرده، تو هم ناراحت نکن خودتو دیگه، از بالا میپرن. فقط یه جور میشه اینا رو کشت. چجوری؟ شلیک تو سر. چرا تو قلب نه؟ خیلی قشنگ داره مفهومشو میگه، میگه فقط باید مغز اینا رو زد تو بتونی آمارشو. زامبیا تو این فیلم مسلمان ها. خیلی قشنگ آقای گلنبک اینو حرفو میزنه وقتی مصاحبه داره با جوئل ریچاردسون، خیلی قشنگ اینو میگه. ببین میگه مهم نیست اینا اعتقاد این شیعه و سنی به مهدی چیه، که به دنیا آمده است قرار ریترن داشته باشد برگردن یا نه، قرار است به دنیا بیاید و کام آمدن باشد، مهم این است پس از آمدن مهدی همه اینا یکی هستن. برعکس این زامبیا رو تو این فیلم به این سلفی‌ها بیشتر تشبیه میکنه، آدم خور بودنش اینا این کارا رو میکنه. اما میاد چیکار میکنه؟ میگه بابا بعد از آمدن مهدی که تو وقف امام و خلیفه اثنا عشری است، اون امام دوازدهمه، دیگه اینا همشون یکی میشن. مثل چی؟ نیا کن، یهودی ها میگن مسیح قراره به دنیا بیاد، مسیحی ها میگن زنده بوده قدرشو ندونستید رفته غیبت دوباره قرار برگرد. دقیقا این ما شیستانی نگاهشون به مهدی چیست؟ یهودی ها مسیح همین نگاه به مسیح دارن. شیعه میگه بود زنده بود قدرشو ندونستید برمیگرده، سنی میگه به دنیا میاد، مسیح میگه مسیح بود زنده بود قدرشو ندونستید برگرده، که قرآن هم اینو تایید میکنه. قرآن اینو تایید میکنه، عمر طولانی داره 2014 سال، به تبع به طریق اولا 2000 عمر 1170 سال شده نیست وقتی 2014 سال بشه. دو، حضرت مسیح به دنیا میاد پیغمبره، قرآن میگه دیگه، میگه به من کتاب داده است و جعلنی نبی یا، پس به طریق اولا 5 سال یا 7 سال امام شدن ممکن است. یعنی قرآن به لحاظ امکانی کاملا شبهات جواب داده، دهنا رو میبنده. اونا میگن عیبی نداره، الان دلیلی که یهودی و مسیح اومدن کنار هم دیگه میگن حرفشون چیه؟ میگن اصلا هیچ ایرادی نداره که یهودی ها مسیح رو کشتن یا نکشتن، بذار مسیح بیاد از خودش میپرسیم تو دفعه اولت اومدی یا دومت، فلزا ما با هم اختلافی نداریم، اینجوری اختلافش گذاشتن کنار. اما شیعه سنی صبح داشتم زد کلم، او اینجا میگه ببین مهم نیست مهدی به دنیا میاد یا آمد است، که برعکس نظر شیعه رو تایید میکنه، میگه بوده، نمیدونید میگه بوده، میگه منتها وقتی که بیاد دیگه مشکل اینا چی میشه بگید حل میشه. یک جریان رو شیطنت بار این وسط حذف میکنه، جریان سفیانی رو، که چی؟ او اولین کسی است که با امام مهدی میجنگد قبل از نبرد با غربی ها، درسته؟ میاد اینو حذف میکنه که میخواد بگینه یک اتحاد زمینی با هم دارن، در حالی که اونقدر که به در روایات ما به سفیانی پرداخته شده است، به جرأت میگویم به دجال پرداخته نشده است. در روایات شیعه که به هیچ وجه، گرفتی چی شو؟ اصلا ما تو روایات شیعه در حد دوتا روایت بیشتر فکر کنم نداشته باشیم در مورد دجال، عمدتا روایت اهل سنته، اما سفیانی تا دلتون بخواد روایت داره. یعنی اصل ماجرا خودیه است، که برعکس با کی منطبقه؟ با همونه که ما بهشون میگیم قبول داریم اینا زامبی هن. کی؟ سلفی ها که تو سوریه آدم میخورن. یعنی واضح تر؟ آدم خورن، مرضشون مصریه، مرضشون از چه طریقی انتقال پیدا میکنه؟ دهان. راهکارش اینه بزنی تو سرش، برای این که نتونه کاری داشته باشه چی رو پیچی دور دستش؟ مجله. این فیلم با سانسور شما دیدی؟ اون مجله یک مجله پرنه، یک مجله سکسی رو بر میداره با 65 سانتیم پیچی به دور دستش، اینو میزنه تو دهن اون زامبیه، خیلی قشنگه، میگه سر اینو بزن سکس و بیبندوبری بهش معرفی بکن، تمومه، و از دهانش این میتونه انتقال بده. یارو دیدی دستاشو میگیره عقب بودن. یه تغییر عمده این زامبیا این فیلم داره با بقیه زامبیا، که به بقیه فیلم ها زامبیا چی هن؟ کند و سلومیشن در واقع حرکت میکنن، تو این فیلم چی؟ مثل جت جونورو میپرنی برو ما. یعنی همیشه ببین توی ذهن مخاطب غربی نشسته یکی از راه های در امان ماندن از زامبیا چیه؟ دویدن. دویدن نمیتونه به تو برسه چون سرعتش چیه؟ کم. تو خیلی از فیلماشو نشون میده دویدنو، تو خیلی از این فیلما نشون میده دویدن، اما اینجا دویدن هم فایده نداره، یارو با ماشین داره میره میپره میده تو. زامبی شدن مرتبط با عدد 12، سکانس‌های مختلف این فیلم تاکید میکنه، علی خصوص اونجایی که اولین بار این خانواده با زامبی ها مواجه شدن. خوب دقت کنید، میگه قطار شماره 12 رسید، تا میگه قطار شماره 12 رسید، اون کسی که با شیشه با کلاش میکنه رو شیشه میره، اون راننده رو گاز میگیره، اونجا عروسک اون دختر بچهش میفته رو زمین، عروسکه میفته رو زمین، شروع میکنه شمردن 1 2 3 4، میرسه به 12، این زامبی میشه. یعنی یکی میگه قطار 12 رسید، 12 ثانیه از لحظه ورود به خونش طول میکشه تا میشه زامبی. جای مختلف دیگه هم نشونده، مثلا اون تیکه که اون روز مجله رو تو دهن اون زامبیا نگه داشته رو پشت بوم، قبلش آب دهن اونا ریخته تو دهنش، قبل این سکانس، بله، آب دهن اون ریخته تو دهنش، میاد لب پشتمون وای میسته، شروع میکنه تا 12 شمردن که میخواد اگه زامبی شده باشه خوشو پرت کنه که به خانواده‌اش آسیب نرسونه. برای اینکه ثانیه‌ای هم بشماره چی میگه؟ میگه 1001، 1002، 1003 تا 1011 تو رو میذاره بین 12 اتفاق میفته یا نه؟ نمیگه. بعد میبینی نه، این زامبی نشد. برمیگرده. جاهای دیگه، واسه توی کره جنوبی وقتی میره تو اون پایگاه نظامی که امریکایی تو شرق آسیا زدن، میره اونجا چیکار میکنه؟ میپرسه، میگه من یکیشون رو دیده بودم که 12 سال طول میکشید زامبی بشن. یکی اینجا میگه خیلی نکته جالبه. عزیزان، اشاعه اسلام تو اروپا و غرب سرعت بسیار بالایی داره. دقیقاً عکس کجا بگید؟ شرق آسیا. تو چین خیلی کم مسلمان میشن، جنوب شرق آسیا و شرق آسیا خیلی کم مسلمان میشن، اما توی آمریکا و غرب و اینا خیلی سریع مسلمان میشن. توی یه سکانس اینا اشاره میکنه به کجا؟ به کره شمالی. درسته؟ میگه کره شمالی چیکار کرد مردمش زامبی نشن؟ گفت در عرض چند ساعت، درسته، 20 میلیون دندونو کشید که اگه کسی هم زامبی بشه دیگه نتونه کسی گاز بگیره. راست میگه، کره شمال دور تا دور مملکتشو بسته، هیچ خبری نه تو میاد نه بیرون میره. چین یک دیکتاتوری جدی رسانه حاکم ها، فیلترینگ حاکمی تو چین تو هیچ جای دنیا شما نمونش نمیبینید. شما تو مملکت ما فیلتر مثلا سرچ میکنید، سایت فیلتر شده میاد، عکس فیلتر شده میاد، شما که وی پی ان ندارید و فیلتر شکن ندارید دیگه نمیدونید اونا چیه. خب آره، اصلا تو چین نمیاد. متوجه شد چی میگم؟ تو سرچشون اصلا نمیاد که بفهمید چی بود که اصلا من در اصلا در دسترسش قرار نمیگیره. خب اون درست داره، تو اگه میخوای یه چیز شل کن سفون چون رو انداختی. ما نمیدونم اگه فیسبوک بده چرا وزرای مملکت میرن تو فیسبوک. والا اینا مثلا برای یه عده اجازه داری، برای یه عده دیگه نده. اینکه نمیشه که، اصلا مملکت ما از همین ضربه خورده که همیشه یه عده بتونن یه کارو انجام بده، یه عده دیگه نتونن. این عدالت اجتماعی که من خودم جز منتقدانم بابت همینم خیلی دارن میزننم، همینه. من میگم بابا من در راستا و در قالب قانون اساسی اینقدر ما نقد داریم کارای انجام نشده رو زمینم داریم که باید انجام بشه. بله، منم باور کنم، منم موافق نیستم که یک جوانی بشینه فینو، یک نوجوانی بشینه بیاد عکس مستهجن بتونه ببینه. الان ببخشید سوره 8 رو طرف سرچ میکرد عکس مستهجن میومد، چون کامپیوتر که نمیفهمه 8 رو حشر در نظر میگیره. خب داره اینجوریه دیگه، طرف یک عکس مستهجن با یک اسم مذهبی سرچ کرده میذاره میاد بالا. اینکه نشد که اگه تو میخواد جلو بلوغ زودرس رو بگیری، جلو مشکلاتی که میخواد با درست حسابات کار انجام بدی. نمیدونم چه این سیاست شتر مرغ خوب نیست. بگم بار ببر بگه مرغم، بگن تخم بذار بگه شترم. سیاست ژله جا خالی دادن. اما مرتبط به مسلمان است. من برای اینکه این سکانس رو خدمت شما عزیزان نشون بدم، کجا هستیم؟ این که 12 امام روی، حالا من سکانس فیلم دیگه نشونم چون دیدید. خب بذار من کره شمالی خورده توضیح بیشتر بدم برمیگردم. کره شمالی بحث میگه تو کره شمالی اینجوری، اسرائیل یه جور دیگه. دقت کنید آخر فیلم هم اینو بهتون میگه، دقت کنید، میگه مشکل ما حل بگید نشد، ما فقط زمان خریدیم. زمان خریدنشون هم بگم چیه؟ این که اینا درگیر خودشون شد، اتفاقی تو سوریه افتاده، تو یمنه، تو بحرینه، تو افغانستانه، تو عراقه. میگه فعلا اینا درگیر خودشون، ما زمان خریدیم، ماجرا ریشه‌ای حل نشده است. آقا تا 10 سال آینده دین اول اروپا اسلام باشه میفهمی یعنی چی؟ یعنی فلان مرجع تقلید از تو ایران میتونه رئیس جمهور تعیین بکنه اونور. آقا به فلانی رای بدید، تموم شد رفت. اون موقع میدونی یعنی چی؟ اون رئیس جمهور فرانسه، آلمان، اون کشوری که مسلمان زیاد داره، بعد بیاد اینجا بگه آقا شما چه نظریاتی دارید، چی میخواد پیاده بشه. این یعنی بازدارندگی تو رو نزننت. چطور ایش که جرئت نداره با اسرائیل بر بره؟ برای چی؟ برای اینکه بازدارندگی این نوع داره، آدم داره، رسانه داره، میتونه رأی خیلی رو بشکنه، پول دستش میتونه خیلی رو به خاک سیاه بنشونه، بانک‌ها دستش میتونه خیلی رو تحریم کنن. این عزیزم بازدارندگی حقیقی اینه، نه بمب اتم. تو اینو باید داشته باشی، کنترل. اونی که میخواد بمب اتمو شلیک کنه میشه آدم تو. و جالب یه نکته تو این فیلم هست، میگه هیچ کسی از زامبی شدن در امان نیست جز کیا؟ جز کسایی که قبلا مریض شدن. جز کسایی که مریض شدن قبلا. یعنی باید کسایی، ببین میگه اگر با این منطق و روش پیش برن زامبی شدن، به اینا یک ویروسی وارد بکن خودت که اون ویروس رو نگیرن. این ویروس فکری چیه که اینا میتونن بگیرن؟ من به شما میگم، دین جدید جهانیه، خود کابالاه، عرفانهای نوظهوره که خیلی به وضوح دارن که اصلا که دنیاییه. یک جلسه سخنرانی جداست، میتونید سخنرانی بنده با عنوان موزل رمالی و جنگیری رو دانلود بکنید، تو نقد فیلم دوستی از جنس آتش بوده، اونجا توی سایتم، تو سایت masaf.ir کلیپایی که از اون فیلمم پخش کردیم تو سایت گذاشتیم، یک بخشش همین رو بحث میکنم که دین جدید جهانی چیه. همین بهایی‌ها کتاب نوشتن، دو نسخهشو فقط من دارم، دو نسخهشو فقط من دارم، که میگه دین جدید جهانی بهایی. چه وجه اشتراک بین کابالا و بهاییت هست؟ میگه وجه اشتراک هست، میگه اینا رو مریض کن قبل اینکه مریض بشن، یه چیزی به خوردشون بده، وگرنه به خوردشون ندی. بعد کسی در امانه؟ هیچ کس در امان نیست. تو این فیلم نشون میده یه هر کسی ممکنه مسلمان بشه. مفهوم 12 امام اونو زمانی شما میفهمی که قبلش یک سال و نیم قبل موتور مغزت اینطوری اومده باشه پایین. نور سالن رو بی زحمت کم کنید، موتور مغز طرف اینطور اومده باشه پایین که چیکار کردن؟ شما قضاوت با خودتون. ببینید در مورد 12 امام صحبت میکنم چی میگه. صدا رو زیاد کن. این مال یک سال و نیم پیش. اکنون بسیاری آقای گلنبنک تو برنامه به اسم جی بی، حروف ابتدایی اسم فامیل خودش، برنامه زنده فاکس نیوز، بهترین تایم پربیننده‌ترین مخاطب موضوع چیه؟ نگاه کن. اکنون بسیاری از مسلمان عناصر این داستان رو باور دارن، اما بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد یا رهبر اخوان المسلمین رو از بقیه جدا میکنه، احمدی نژاد نماد شیعه، اخوان المسلمین هم نماد چی؟ سنی ها. گلنبک میگه فرقی بین اینا نیست، وقتی 12 امام آمد تمومه دیگه ماجرا. میشه صدای اینا یه خورده زیاد کنید، صدای لپتاپو؟ من میخوام بشنوم دوستان. عجب، میگه صدا لپتاپ نور رو کم میکنه، نور رو قبلا باید کم میکردی. صدا رو میخوام بشنوید، عبارت انگلیسیشو خودتون بشنوید، که باور دارم میتوانن بازگشت، ببینید نمیگه کام، میگه return the 12 امام، میگه اینا میخوان بازگشت 12 امام تعجیل بندازن، نزدیک کنن یا همان مهدی را. شما صدا رو بذارید بشین، من بخوام خودم کم و زیاد میکنم با نرم افزاری که دارم. ممنون. معادله واقعا ساده است. برای اینکه 12 امام برگردد و یک پارادایس اسلامی، یک بهشت اسلامی بسازد، ببینیم شرطش چیه. باید جنگ آشوب بپا شود. چند سال بگید؟ حدس بزن. 7 سال. 7 سال مگه باید جنگ آشوب دنیا رو بگیره تا مهدی ظهور کنه تو ولف امام و بسیار بسیار خون ریخته شود. پس وقتی یکی مثل احمدی نژاد میگوید اللهم عجل ولی یک الفرج، معنیش یعنی چی؟ یعنی آشوب بپا کن. فهمیدید معنی اللهم عجل ولی یک الفرج چی؟ که این آشوب شرط آخر الزمانه، یعنی باعث رسیدن آخر الزمان میشه و در نتیجه 12 امام برگرده. این آخر بازی که اونا دنبالشه. اما انگیزه دولت ایران این چیزا نیست. اونا آشوب میخوان ایران، وحشت میخوان دو، اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. آشوب میخوان، وحشت میخوان، مهدی میخوان. یعنی دقیقا تو مخ و مخاطب غربی میشینه، مهدی یعنی آشوب، یعنی کیاس، 12 امام یعنی کیاس، یعنی آشوب، اللهم عجل ولی کل فرج یعنی خدای زلزله بیار، آشوب بیار، جنگ بیار. آنها برای ظهور مهد دعا میکنند تا چشمانداز نهایی دنیا سرانجام فرا برسد. خیلی حیاتی درک کنیم با مردمی سر و کار داریم که سعی میکنن آشوب بپا کنن، با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان، نه نظم نوین جهانی ما رو. اول این مستند در این برنامه زنده سه مدل حکومتی نشون میده: یک، کمونیسم که از بین رفته; دو، سازمان ملل میگن به زودی از بین باید بره; سه، یک نمادی از خدمت شما هلال اسلامی رو نشون میده، میگه این قراره بیاد، ما هم قراره یه نظم نوین جهانی رو کنیم. نبرد آخر و جنگ جهانی، دقت کنید، جنگ جهانی زد، جنگ جهانی سوم، جنگ جهانی آخر ما بین این دوتا مدل حکومتی است. یعنی حریف دیگری جز اسلام میگه ما برای اون نمونده. انگیزه اونا چیه؟ میخواد بیا انگیزه رو بررسی. بله، این چیزی که ما امشب میخوام رو اون تمرکز کنیم. ما میخوام رو یکی دیگه از هیزم های این آتش متمرکز بشیم. عبارت ها رو خدا وکیلی نگاه کنید چقدر زننده و تهدید آفرین و بحران نشان دهنده که اون قشنگ مخاطب رو منتظر میذاره. بریم چی؟ خیلی جالبه، نمیگه مهدی، میگه چی؟ 12 امام. چرا؟ چون 12 امام مفهومی است که توی تورات هم هست. ها؟ یول اسماعیل سمعت خب، درباره اسماعیل تو را شنیدم ای ابراهیم، اینک او را برکت داده بارور گرداندم، و به معد معد به واسطه محمد و شانم عشر نسیم، و 12 امامی که میآیند امتی از عظیم از وی به وجود آورند. کتاب پیدایش باب 20 آیه 17 همین الان: زنی که خورشید را در بر دارد، ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. مکاشفات یوحنا. اینم از راست مسیحی ها. ماجرای 12 امام از برادران اهل سنت همون. صحیح مسلم پیامبر فرمود پس از من اثنا عشر خلیفتن، اثنا عشر رجلن، اثنا عشر قیمن، اثنا عشر نقیبن، بعد از من 12 مرد خلیفه، قیم، نقیب مثل نقبای بنی اسرائیل خواهند آمد. در قندوز کلهم من قریش، همشون از قریشن. قندوزی حنفی میگه کلهم من بنی هاشم، همشون از بنی هاشمن. در برخی روایات دیگه داره میگه اولهم علی و آخرهم مهدی. جالب، خود آورنده این حدیث این رو تو باب مهدی آورده، یعنی تو کتاب حدیثی تو قسمت چی آورده 12 تا خلیفه رو؟ تو قسمتی که در مورد امام مهدی احادیثش رو جمع کرده. یعنی از نگاه نگارنده این کتاب و جمع‌آوری کننده احادیث، این 12 خلیفه ربط به مهدی. خب بسم الله نشون بدید 12 تا خلیفه که بعد از پیامبر 12 تا خلیفه که زندن، میگه اینا هستن تا روز قیامت. این یعنی چی؟ چشم. یعنی این آدم کنار هم دیگه بشه دو دو تا چاته واضحه. The 12 امام. بیشتر مردم نمیدونن 12 امام کیه. اگه دیروز برنامه ما رو دیده باشید کمی درباره مفهوم 12 امام صحبت کرد، و دقت میکنید که اصلا نمیگه بیاد، میگه return، بر میگرده 12 امام، بوده همانطور که من. حالا میدونید جوئل ریچاردسون میاد چی میگه؟ میگه که این آقای 12 امام که میخواد ظهور کنه کنارش هم یه پیغمبر دروغینه، اینم باید ظهور میکنه، اونم میشه کی؟ حضرت مسیح. تمام شد. ببین سناریوشونو چیدن عزیزان. ما وارد یک مرحله جدید از مهدویت و آخرالزمان شدیم، مرحله‌ای که دیگه دشمنمون داره رو می‌جنگه، اسم داره میبره. تا پیش از این کتمان میکرد، مثلا تو سیاره میمون‌ها منجی میمون‌ها رو نعوذ بالله یک میمون نشون میداد، یه لحظه که دستشو نشون میداد هلال ماه نماد اسلام روش بود. پس بگی اینا اینه، اما دیگه اومده رو داره کار میکنه، داره برنامه میسازه، دیگه از این واضح‌تر نداریم. اینو نگاه کنید، بیشتر مردم آمریکا داستان امام زمان رو نمیدونن، بیشتر مردم ربطون رو نمیفهمن. امشب شما خواهید فهمید، ولی این و این افراد رو دیوانه خطاب خواهید کرد. این کارم با معیار قضاوت خودتون میکنید. و چه چیزایی میگه خدا وکیلی؟ میگه اینا 12 امامشون از تو چاه قراره بیاد بیرون. یک نفر رو بیارید بگه امام زمان قرار است تو چاه ظهور کنه. همه میدانن، هر مسلمانی میداند که مهدی تکیه داده به خانه کعبه ظهور خواهد کرد. هیچ مسلمانی هم اعتقاد نداره که امام زمان توی چاهی است. هیچ مسلمانی هم چنین اعتقادی نداره. غیبت از سرداب شروع شد. چاه هم نبود، سرداب بود. میرفت به سمت که آب برمی شد دنبال امام زمان کرد. رفتن اونجا دیدن نیست دیگه. از همونجا غیبت شروع میشه. میگه توی چاه هنوزم تا 1100 سال اینا عمدن این مردم احمق فرض میکنن. اینا نگرانن اگه یک نفر به صورت حقیقی با این مقوله آشنا بشه خب میگه راست میگه، چه ایرادی داره مثلا؟ اصلا از کجا معلوم مهدی واقعا وجود نداشته باشه؟ ها؟ و اصلا میاد یه جوری عناصر داستانشو میچینه که هیچ چیزی جز اون چه خودش بخواد از این بیرون نیاد. دفعه قبل در مورد جهان اسلام کامل بحث کردیم. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمان جبهه گرفتیم. عبارت ها رو دقت کنید، بدترین تروریسم تاریخمان. تاریخ یعنی کی؟ هم موقعی که نوشتی میشه تاریخ. میخوام درباره اونا با هم حرف بزنیم و اون کسایی رو که میخوان ما رو بکشن رو جدی بگیرید. یک فیلم دیگه هم من پخش بکنم تا ببینید چجوری هست، اما باید این طرز تفکر رو بفهمیم اگه میخوایم زنده بمونیم. باید چیزای غیر قابل تفکر رو مد نظر بگیرید. یعنی داره میچسبونه اینو به حیات و ممات مردم آمریکا. میگه اگه میخواید زنده بمونید باید این طرز تفکر رو بفهمید، بشناسید اینا کیان. جنس سابق ارتش آمریکا. من فکر میکنم شکی نیست که در ایران زمانی که آشوب در خاورمیانه وجود دارد، ایران سعی میکنه تا خود را به عنوان رهبر انقلاب های اسلامی مطرح کنه. اونا معتقدن که امام دوازدهم یا همان مسیحای اسلام، The 12 امام، ببینید کتابایی که اینا نوشتن مال جوئل ریچاردسون، نه عذر میخوام مال جوئل ریچاردسون نیست، در زمان اختشاش در خاورمیانه. خب اون زمان رهبر و رئیس جمهور وقت ایران، یعنی احمدی نژاد رئیس جمهور موقع داره نشون میده، مال یک سال و نیم پیشه. رهبر ایران به سرعت به دنبال ساخت موشک و تسلیحات هسته‌ای هستن. چی شد پس؟ پس ایرانیا دارن موشک میسازن، بمب اتم هم میخوان. برای کی؟ برای تو بلف ما. تا به وسیله آن آشوبی بپا کنن که امام دوازدهم مجبور به ظهور شود. اینا اینجوری دارن معرفی میکنه عزیز دل من. بعد همین آقای گلنبک میاد یک برنامه دیگه داره، اینو نگاه کنید. انگلیسی خوبه دیگه، خودتون متوجه میشید. میگه من هم یک کلیپ بر شما پخش کنم، ازتون هم میخوام اینو شیر کنید و سنت کنید برای دوستاتون. مردم آمریکا، شاید من هر چی میخوام شما خطاب بکنید، بعدش من نمیدونم. اینجا کلی میپره به جمهوری خواه و دموکرات ها فوش میده. خیلی جالبه، نمیتونم بگم دیگه. اینا اون بحث آزادی بیانشون تو دیوار حائل دموکراسی میمونه. یعنی چی؟ یعنی تا دلت بخواد شما میتونی به اوباما و یا مثلا جمهوری خواه یا هر کسی که فوش بدی، لایه پشت سر اونو حق نداری نقد کنی، نه که فوش بدی یا نگاه کنی بگی آخه بیام یه بررسی کنم مثلا چیزی بوده یا نبوده. اصلا یهودی ها جیزن اخن، تموم بابا تو در میره. لایه پشت پرده ما، خب فاکس نیوز مال کیه؟ مال صاحب فارسیوان. صاحب فاکس نیوز و صاحب فارسیوان یک فرد هستن، از سر اتفاق یهودی است، رابرت مورداک. فکر نکنید ما به زور داریم میچسبانیم، هر جا پاتو میذاری این صهیونیست‌ها دومشون زیر پاته. نه که ما میریم بگردیم این کجا. بله اینا برداشت هم داره میره. خب من میذارم جلو کلی اینجا، اینجا نگاه کنید. این ویدئوی خیلی روی گرافیک بی پرده است، زننده است. خب میگه اینو ببینید، بر دوستتون رو بفرستید. این کمندر ابو سقاره، اون تو این ویدیو یکی از کشته های نیروهای نظامی ارتش سوریه. سینه‌ش رو میشکافه و جگر و قلبش رو بیرون میکشه. نشون میده به دشمنش، هم نشون به تو، نشون به شما، نشون میده به دشمنش، نشون میده که قرار چه بلای سرشون بیاد. و میخورش. خب میگه بابا اینا آدم خورا دور تا دور اسرائیل و بدبخت رو گرفتن، حق نداره دیوار بکشه دور خودش. تو یک سکانس هست، یه مکالمه خیلی جالبی داره، یه دیالوگ خیلی جالبی داره، میگه که شما از کجا فهمیدی؟ یه افسر هندی اومد به تو گفتش که قرار فلان بشه، تو هم قبول کردی. من میخوام باور کنم به خاطر حرف یه نفر اومدی دیوار کشی دور مملکتتونو. این چی میگه؟ میگه ما یاد گرفتیم همیشه تهدیدها رو چیکار کنیم، جدی بگیریم. تو ماشین دارم میرم اون سکانس، میگه ببین سال 1977 عربا به ما حمله کردن، جدی نگرفتیم، اینجوری شد. توی المپیک مونیخ جدی نگرفتیم، ما رو قتل عام کردن. یه مظلوم نمایی خاص یهودیان انجام میده. بعد چی میگه؟ اینو میفهمونه، میگه زمانی که اسرائیل میاد یه چیزی رو میگه تهدیده، شما چیکار کنید؟ قبول کنید، بحث نکنید. اینا آدمای دقیقی هستند. حالا یکی از این افراد که نتانیاهو اومده سازمان ملل یه دونه بمب گرفته مثل اون گرگه و میگ میگ اومده واسطه اونجا، آره میگه نگاه کن اینا به این مرحله برسن دیگه تموم انفجار و فلان و به امانه. میگه تهدید ایران چرا جدی نمیگیرید؟ اصلا اشاره به ایران تو فیلم وجود داره. عزیزم تو اصل کتاب ببین چی میگه. تو اصل کتاب میگه زامبیا از مرز پاکستان حمله میکنن به ایران، ایران با تسلیحات اتمی میخواد اونا رو بزنه، پاکستان هم وارد جنگ اتمی با ایران میشه، ایران و پاکستان همدیگه رو دفع میکنن. حمله زامبیا، زامبیا فهمیدی کیا شدن دیگه؟ حمله زامبیا از مرز پاکستان شما رو یاد چه وقایعی میندازه؟ ورود سلفیگری از مرز پاکستان به ایران، که همین الان این مدل گروگانگیری این داستانا و ترورایی که دارن انجام میدن، میگه همون داستانی که تو سوریه هست بکشون میداد. من دیروز دیشب داشتم با یکی عزیزی صحبت میکردم، حالا اسمش نمیتونم بگم، گفتم اینا ببین سوریه رو نتونستن کار کنه، سوریه داره ماجراش آرام آرام حل میشه. میدید که امریکایی‌ها به ایرانی‌ها پیغام دادن که انتخابات رو در سوریه برگزار نکنید، بشار اسد همین طور سر کار بماند، ما قبول میکنیم. چرا؟ چون نظرسنجی میگن اگه بشار اسد الان بیاد رأی میاره دوباره. اینقدر این وحوش کارهای عجیب غریب کردن که مردم سوریه بدبخت شدن به خوابش انتقاد سیاسیشون رو دشمن و سو استفاده کرد ازش. همین بلا که ممکن سر من تو بیاد. بعد اومدن چیکار کردن؟ سلفی ها ریختن اون تو. حالا ماجرای سوریه تموم بشه این جک و جنوارا برگردن کشور خودشون؟ اگر باز دو تا از این گنده هاشون اومدن یه فتوا دادن که برید از مرز پاکستان چی؟ پاکستانی که سالی 1.5 میلیارد دلار داره نفت مفت از عربستان میگیره، عربستان عاشق چشابوشه داره پولا رو میده، ولی عهد عربستان برای چی سفر میکنه به پاکستان؟ توجیه این مسائل هستید؟ تو سوریه از زمین چه خبره؟ یک موردش براتون پخش بکنم قبل اینکه این فیلم خاموش بشه. مردم سوریه به این روز افتادن، خوردن گوشت حیوانات، گربه میخورن دیگه، مسلمونن اینا. پوست میکنن قشن میندازه توی قابلمه، مزه هم میکنه میخوره. با داستانای سر شما فکر کنید یه فیلمی ساختن، حالا ان شاء الله نگاه کنید گوگوری مگوری دستمون هم بزنید. خب نه، حالا میدونم شما اون دست زدن رو به اون معنی نمیگیرم واقعا که مثلا شما آوی فلان کردید، نه به خدا، عرضم سر اینی که شیشتون باشید. اینا هر موقع فیلم میسازن یعنی میخوان ذهن مردم دنیا رو آماده کنن برای پذیرش چیزای عجیب غریب. چقدر فیلم ساختن بعدش دو تا برج خراب شد؟ حداقل یه دهه فیلم ساختن که این دو تا زهرماری خراب میشد، این دو تا برج بعدش هم خراب شد، هر بارم یه چیز از آسمون میخورد به اینا. آماده میکنن ذهن مردم دنیا. بعد اینا توی یه سکانسی همین فیلم داره، وقتی داره از کره برمیگرده، خوب دقت کنید، وقتی برمیگرده روز شده، از کره بیای سمت اسرائیل از کجا رد میشی؟ میای به سمت شرق دیگه، به سمت غرب میای. از اون کجا چین رد میشه، میرسه پاکستان، افغانستان، ایران و عراق و سوریه یا اردن و اسرائیل. خب یک جا میرسه یا یه انفجار اتمی به وجود میاد. این تو کتابش هست که این انفجار اتمی جنگ بین ایران چیه؟ پاکستانی که پاکستان با بمب اتم ایران چیکار میکنه؟ نابود میکنه. نکته جالب اینه که تو این فیلم یوهی داره به زنش صحبت میکنه، این آنتندهی این موبایل ماهواره‌ش از میره. وقتی داره میره توی آنتندهیش نمیشه ایریدیوم، سرچ میکنه آنتن گم میکنه، ایرانیوم، ایران اورانیوم. اینجا خیلی قشنگ با آی آر شروع میکنه، ایرانی که دیگه پیدا نمیشه، سرچش مونه گیر نمیاد، قشنگ تو ذهن مخاطبش میکارن، کدشون رو میدن به هم دیگه تو کل دنیا. خب تا دلتون میخواد از این سکانساتش، شما وقتم گذشته، من مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم در واقع، من بعد میخوام چند تا از سوالاتون هم جواب بدم عزیزان. از کجا فهمیدی که الف یعنی جن؟ خب معنیشه. از کجا فهمیدید در میشه دور؟ از کجا فهمیدی ماشین میشه کار؟ برای جن واژهای مختلفی دارن، اینو بهتون بگم. یکی دیمن استفاده میکنن، الف استفاده میکنن، خود جین استفاده میکنن، دی جین استفاده میکنن، اینا زیاد عبارات مختلف داره، جنهای مختلف. مثلا چجوری نمیدونم، توی ادبیات عرب هم هست، توی بین عرب هم هست که برای جنهای مختلف اسمای مختلف داره، اما دیمن و الف جز معروف داره. اسم دیگه هم تازه به غیر از اینا که گفتم بازم هستش. از هر برگه من یه سوال بیشتر جواب نمیدم که در واقع جفا نکرده باشم. بعد سلام وقت بخیر، در سخن قبلی شما در این دانشگاه گفتید بعد از هر تصمیم از خود بپرسیم که چی. آره راست میگید، گفتم من هر کاری میخواد بکنی بگید که چی. خب من تصمیم میگم که چی، درس میخونم که چی، ازدواج کنم که چی، میاد هدف یعنی داشته باشید. بله در سخن دیگه گفتید زمین سازی برای ظهور با ایجاد محبت و معرفت حضرت در دل افراد جامعه ممکن است. شما این موقعیت و توانایی برای سخنرانی در جامعه مختلف دانشگاه و غیره را دارید. ببینید اولا من برای یه سخنرانی که میرم انجام میدم، پدرم یه جلو چشم، هزار جور آدم کج و کلر باید تحمل بکنم. شما نمیدونید حرفهایی از نخاله ترین آدم ها میشنوم که بعضی از اینها شایسته فقط یک سلام هن. فقط به خاطر اینکه به خاطر هدف هن. حالا نمیخوام اسم مجموعه هاشون رو برم، اسماشون رو برم، کج و کله ترین آدم ها که دست چپ و راستشون اصلا تشخیص نمیدن. من 3 روز اردبیل بودم، 3 روز رفتم استان مرکزی، از همونجا، از اونجا زمینی از استان مرکزی رفتم استان لرستان، الان 3 روز استان خراسانم، فردا مشهد برنامه‌ام تموم میشه، از همینجا مستقیم میرم استان فارس شیراز. یعنی فقط دارم میچرخم. چرا؟ چون تریبونم در همین حد، همین تریبونی هم که کلی اذیت میکنه. همین برنامه‌ای که امروز شما اینجا برگزار شده، 2 برنامه همزمان بوده، یکی دیگر رو به اعمال فشار کردن، بچه‌هاشون هم خیلی ناراحت بودن، با من تماس میگرفتن که برنامه رو کنسل کنن. یعنی شما فکر میکنین ما توی تهران هم که سخنرانی میگیریم هر روز توی سالن داریم میگیریم، بس که اعمال فشار میکنه که برنامه. حالا چی دارم میگم؟ مگه من چیزی جز خدا پیغمبر و امام زمان آرمان های همین انقلاب گفتم؟ این عزیزم زدن امثال ماها آسونه، اونایی که داد و بیداد میکنن با بی بی سی و با وا اونا مصاحبه میکنن، اونا کاری اونا زدنشون سخته. چرا؟ چون ماهاییم که کشورمون دلمون میسوزه، میگیم نمیخوایم به خاطر اینکه حالا من یه نفر یه اخمی بهم کرده برم با بی بی سی که سر تا سر نجاست و خیانت به این مملکته برم، به خاطر زدن ما از زدن یه پشه رو گردن آسان تره. اینقدر ساده هست میشیم از سخنرانی تو دانشگاه ها، از تلویزیون هست میشیم. مجموعه هایی که امروز مثلا میگن رایفی رو دعوت نکنیم، مثلا آیه زیبا کلام رو دعوت میکنن. خیلی جالبه ها. یعنی مثلا من الان اصلا بحثم مباحث آیه زیبا کلام نیست، اشتباه نکنید، سعید زیبا کلام نگم، صادق زیبا کلام. خب دو تا داداشن، یکی شرقی یکی غربه، از عجایب روزگار. بعد آره عرضم تو مباحث ایشون نیست، میخوام بگم آقا اینا همش حرف، همش لاف، چرت و پرت میگن. میگم ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. پس همین تریبونی هم که فرمودی دارید، نه اینجوری هم نیستش. من از شما یک راه حل کاربردی میخوام که من که یک دانشجو مهندسی سال اول هستم، چه وظیفه برای زمین سازی ظهور دارم. اینو گفتم شما هر کاری میخوای بکنی، اون تو اون جلسه قبلی هم قطعا اینو گفتم، در پازل ظهور خودتو ببین. هیچ کاری نمیتونی بکنی، 2-3 بچه دبیرستانی جمع کن دور خودت، شبهات دینیشون رو برطرف کن. هیچ کاری نمیتونی بکنی، یه وبلاگ انگلیسی بزن، سایت وبلاگ انگلیسی بزن، یه سایت انگلیسی بزن، 12 امامو بگو این نیست، 12 امام ما اینه، اون آدمی هم که باش میاد پیغمبر شماهاست، دارن گولتون میزنن. این که دیگه دستت برمیاد که این همه نمیدونم بری تو فیسبوک دریوری بذاری، پست بذاری. امروز یه دونه در دیدم اینجوری، ملت هم بیان یه دونه از اینا بالایی یا نمیدونم چی چی پایینی بیارن راه بندازن. خب دیگه سال دومت هم دیگه نمیخونم. اصلا برای دانشجوی نقطه شروعی برای افزایش آگاهی وارد شدن در حالی که شما سالهاست در آن هستید. معرفی کنید یه نقطه شروع. ببینید عزیزم هر جا هستی نگاه کن، من اصلا نمیگم با همین الان شروع کنید درستون رو تعطیل کنید برید حوزه درس بخونید، نه اصلا برداشت. من میگم بابا این مملکت مهندس میخواد، این مملکت پزشک میخواد، شیمیدان میخواد، همه چی، دکترای ادبیات میخواد، همه چی، همه این رشته، منتها با هدف باشید، تو در و دیوار نباشید، گیج نباشید، بدونید دارید چی کار میکنید. سر بعضی دیدید دریپ سر بچه‌ها به سر بهت میفهمن سر پایین دریپ میزنن، بعضی میگم کسی دورش نیست داره به خودش دریپ میزنه یارو. خب سر بالا بازی بکنید، افقا رو ببینید، دور رو ببینید، اون موقع است که آقا و سالم زندگی بکنید. امروز من معتقدم، بذار روک بهتون بگم، یکی از دلایل عدم نیامدن امام زمان روایت صریح داریم با سند صحیح، یخاف القتل، یعنی میگن تا شیعه نتونه جان امام زمانشو حفظ بکنه خدا امام زمانشو نمیده. بهتون بگم میگه بفرستم مثل حسین ابن علی 30,000 نفر دورشو میگیرن چیکار میکنید؟ 14 سال امامتون تو زندان بوده چیکار کردید؟ هر موقع تونستید جون این یکی رو حفظ بکنید میفرستمش. برای این که بتوان جان آن امام زمان رو حفظ کرد، شما باید بتونی به قدرتی برسی در تکنولوژی، در نظامیگری، بازدارندگی به وجود بیاری، جرأت زدن تو رو نداشته باشن. اسرائیل گفت هر جا سید حسن نصرالله ظاهر بشه من میزنم. احمدی نژاد که اینجا چیزا نمیترسید رفت جنوب زاهیه، رفت جنوب بیروت تو زاهیه، سید حسن نصرالله کنارش ظاهر نشد، گفتن میزنن، مهم نیست براشون احمدی نژاد اون کناره، با موشک میزنن. اما سر جریان عاشورا که اون اتفاق افتاد، سید حسن نصرالله اومد 10 دقیقه یه رو وسط مردم صحبت کرد، اسرائیل هم نزد. چرا؟ چون گفتن اگه بزنیم اینا تا خود تل آویو صاف میکنن. یعنی چی؟ اینا دنیا دارن، اگه تو دین داری دین و دنیا داری، اینا فقط دنیا دارن. امام چی میگه؟ امام گفت اگه دست به دین ما بزنید دنیاتونو با آتیش میکشیم. اون چیزی که برای اینا مهمه دنیاست. او باید بفهمه انقدر شما برد پیدا بکنی. عزیز من ما بد داریم عمل میکنیم خدا وکیلی. همین الان توی همین مذاکرات ما میگم، من میگم چی میگم؟ میگم ای ببینن یه گروه داره با آمریکا مذاکره میکنه، همزمان ما باید یه گروه طراحی کنیم برای مذاکره با روسیه. بگیم ببین دارن میرن سمت آمریکا ها، بجام بده. همین الان که روسیه و اوکراین مشکل پیدا کردن، برای سر گاز هم مشکل دارن، ایران باید بره با اروپا بحث گازشو ببنده. وقتی اروپا زمستون از ایران گاز بخواد دیگه میتونه اذیتت کنه؟ بابا یه خود فکر کنیم، فقط شب تا شب چپ راست رو میزنه، راست چپ رو میزنه، مچل کردن، مسخره کردن مردم خدا شاهده. فقط بشینید همدیگر رو برچسب بزنید، انگ بزنید، رنگی کنید همدیگر رو، قرمز و نارنجی و سبز و بنفش و خالدار و راه راه و نمیدونم چی چی و فلان، اینا از تو چیزی در نمیاد. چپ و راست داره توی مملکت عوض میشه، سالی 20,000 نفر آدم دارن تو جاده ها میمیرن. چپ و راست داره توی مملکت عوض میشه، سالی 73,000 نفر به خاطر استعمال سیگار توی این کشور دارن میمیرن. سالی 13,000 میلیارد تومان ایرانی ها دارن، 13,000 میلیارد تومان معادل 4 ماه یارانه این مملکت، ایرانی ها دارن فقط سیگار دود میکنن. ایران و برمه دو تا کشور اول دنیا تو زمینه سیگار قاچاقن. ما از اینا نیستیم که باور بکنیم که 20 میلیون 30 میلیون سیگار قاچاق، 50% قاچاقه، 30 میلیون سیگار قاچاق با الاغ و قاطر از مرز وارد میکنن. ایناست که هیچ شب از اینا رو تو باید مطالبه بکنی. مفاسد اقتصادی رو باید مطالبه کنی. هر بار بحثش پیش کشیده شد یه داستان دیگه اون وسط پیش اومد، رفتن سمت مفاسد اجتماعی، 4 نفر تو خیابون گرفتن، آی داد بیداد تموم شد، اینا بیان برن بزار کشور، آی ما مجوز ندادیم، تموم شد رفت، ماسمال شد رفت. اینا رو باید دانشجو مطالبه کنه، اینا رو باید دانشگاه هر شهر مطالبه کنن، نماینده مجلس هر شهری رو بکشن بیارن تو دانشگاه، دوربین بذارن جلوش بگن که تو به مردم این شهر این وعده رو دادی، چی شد؟ گفتی آسفالت میکنم، اگه آسفالت کردن کار تو بود، کار شهرداری، چرا وعده دروغ دادی؟ چیزی که کارتونم، اگرم راست بود، اگرم راست بود چرا نکردی؟ کی نذاش اسم ببر؟ اگر بد جواب بدی قول همین فیلم دور بعدی تو شهر بلوتوث میشه که چه جوری زدی زیر حرفه. من سبزوار بودم قبل اینجا، دانشجوشم تا گریه میکردن، گفته روزی هر چند روز یه بار یه نفر تو سبزوار کشته میشه، آمار قتل تو سبزوار عجیب رفته بالا. بعد آقا میریم به نماینده اون میگیم گوش نمیکنن، نه به فلان میگیم گوش. گفتم بابا بیارید اینا مطالبه کنید تو دانشگاه، این چیزیه که به درد مردم میخوره، این به درد مردم میخوره. با اون دختر خانم بدبخت بیچاره که نمیتونه تو شهر راه بره به خاطر نبود امنیت، اینا خطر، اینو تو باید مطالبه بکنی. دانشجو که باید مطالبه گر باشد، اینا تو کرسی های آزادنشی اینا باید مطرح بشه، نه اینکه کرسی های آزادنشی جایی باشه که تو بیاد سر تا پای آرمان ها و قانون اساسی خودتو بشوری. کجای دنیا اجازه میدن قانون اساسیشونو بیان بشورن به نظر بعد جز ایران؟ شما تو همون امریکا، تو فرانسه، برو دو تا سه تا جلسه گیر بیار که طرف بیاد قانون اساسی خودشو اینجوری که بعضا تو کشور خود ما دارن میشورن مینازن رو بند این کار بکنه. اینا نیست، اینا رو بفهمید. این کارا میشه مهدویت. کل دنیا علیه مملکت وایساده، تا نخود و لوبیا و سویا و دریچه کولر میان تحریم میکنن. خب قطعا اگه این تحریما نبود پیشرفت ها خیلی بیشتر از این بود، اما ما میگیم همه مشکلاتی که داریم به خاطر تحریما نیست، ما این گولو نمیخوریم. خب اینو بهتون بگم، شما میتونید تو این کشور با راستیا باشی چپا رو بزنی، با چپا باشی راستیا رو بزنی، تیریبانت هم داری، جایگاهت هم داری، مدیریت هم بهت میدن، هر بالاخره دوره میان بالاست، درسته؟ اما اگه اون وسط وایستادی بگی دوتاتون انحراف دارید، تو انقدر انحراف دارید، نه که کلن منحرفا، مثلا اینو قبول ندارم، من نمره میدم با آدم ها. تو همه جا خوب و بد هست، بگم تو این ایرادو داری، تو اون ایرادو داری، اون موقع مثل کسی هستی که رفتی وسط دعوا میخواد طرفین رو جدا کنی، چند تا کتک میخوری از هر دو طرف. این میشه جریان تو. بله بعضی تعجب میکنم، آقا تو چه جوری تو رو راد نمیدن تلویزیون؟ خود برای چی ما فلان جا اجازه نمیده تو دعوتت کنیم؟ حتی این شایع نیست، یکی دو جای خاصه. اون کسی هم که عامل این کار بوده، امروز به عنوان اون موقع ما میگفتیم کسی گوش نمیکرد، امروز تو سایت های اینترنتی خودشون زدن که به عنوان یکی از اشاعه دنده های فرق زاله تو کشور شناخته شد. خب عیبی نداره، همون موقعم به خدا قسم اسم این کسایی که کارشکنی میکردن، اسم نهادهاشون و اسم سازمانهاشون نمی آوردن، برای اینکه میگفتن ممکنه دانشجو متوجه نشه، مغلطه بکنه، آسمون رو به ریسمون ببافه، تعمیم بده، به یه نتایج اشتباه برسه. آخ ما خودمون هوا خودمون رو نداریم، چه انتظاری داری؟ توی شما تو جاده داری میری، جواب منو بده، یه نفر از جلوت میاد اینجوری داره میکنه، دستشو پنجره داده بیرون، یعنی چی؟ خدا پدرتونو بیامرزه. اون تو رو میشناسه؟ میگه چی؟ میگه اگه خلافکاری مثل خودم پلیس هستم. معنیش اینه دیگه آقا. بعد تو این مملکت صبح تا شب ریشو دارن همدیگر میزنن. بابا شما که همه تون میگید امام زمان، شما که همه تون دارید میگید انقلاب، شما که همه تون دارید میگید امام خمینی، پس این چیه؟ اینا رو ببینید. حالا دوست دارید بازم برید سر کله هم بزنید، من وظیفم گفتم بود این کارا رو بیاد مطالبه کن. دانشجو کارش اینه، نه اینکه نمیدونم فقط میگم چرا بچه، چرا زن نمیگیری؟ میگه من هنوز بچه‌ام. میگم خوب چجوری پیش دانشگاهی میای دانشگاه، بچه نیستی، میتونی تا تا بالای مملکت بشوری بنز رو بند، چجوری با یه نرقول سیبیلی تو خوابگاه میتونی زندگی بکنی؟ بعد نمیتونی با یه نفر که عاشقش هم هستی، دوستش هم داری زندگی بکنی؟ خب یعنی هیچ مش مزخرفات تحویلت میدن خدا باشه. یعنی یا میگم ببین، یا رومی روم یا زنگی زنگ. خب تو یا اینوری باش با همون مبنا، ابنر با همون مبنا با تو بحث میکنم، یه بار ژله‌ای شدیم دیگه، همینجوری عوض میکن، جا عوض میکن. شما در یک سخنتون در مورد این خطا یکیه نمیخونم چیزا نگفتن، هم گفتن هم چی طب اسلامی اینجور چیزا گفتن، فکر نکنید مثلا سوال پرسیدن، نه من بچه گفتم یه دونه سوال فیلتر نکنید، همه رو بذارید، فوش هم دادن بذارید، ما سخنرانا بلدیم جواب بدیم حتی اگه فوش هم توش باشه. یه روزی بنده خدای منبری بود، رفته بود یه جایی، یه نفر یه چیزی نوشته بود، تا نگاه کرد گفت به 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 به، یکی از برادران برای مادرشون التماس‌های ویژه داره. خب حالا کلا سر کسی نمیاد. دلایلتون برای محقق نشدن نظم نوین جهانی توسط آمریکا چیست؟ این سوال خیلی خوب و مفصلیه. خب خودش یه موضوع سخنرانی. به خاطر اینکه اونطور که بنده میبینم آمریکا به هیچ وجه موفق نه، آمریکا رو به زوال، قائل به فروپاشی آمریکا نیستم، اما آمریکا ضعیف خواهد شد، دیگه ابرقدرت نخواهد، مثل کشور مثل فرانسه میشه، چین جاشو میگیره و یهودیام دارن سرمایه‌گذاری میکنن روی چین. برای اینه بنده میگم آقا اینقدر رو چین حساب باز نکنید، مسئولین محترم از الان بیاید رو چین کار کنید. اونا هم خوب فهمیدن، متوجه تو همین فیلم میگه دیگه، میگه توی اروپا و تو غرب 12 ثانیه طول میکشه، توی چین و کره شمالی چقدر؟ 5 تا 10 دقیقه. میگه اینا دیگه تر مثلا باید اینا دارن جایی ها عوض میکنن دیگه. چین داره میشه قدرت اقتصادی دنیا، الان به لحاظ نظامی بسیار پیشرفت کرده، چین فضایی شده است، پیش بینی اینه که تا 2020 خورده حالا این ور اون ورتر میگن ابرقدرت دنیا میشه. خب منتها فکر نکن حالا چین آخجون با، نه چین هم اسلام قبول نداره. او اگه امروز با تو سر سوریه بردارش هم راستا شده به خاطر چیه؟ منافع ملیش. تمام شد رفت. خیلی واضحه. روسیه هم همینه. روسیه هم کم به این مملکت ضربه نزده. فقط باید کار رسانه‌ای کنیم. باید آقا دنیا رو با خبر کنیم. وقتی من دارم میگم چین، ما چند تا شبکه داریم که گیر دادیم به این عربا فقط. به خدا هی کانال میزنیم. بابا اصلا تجربه نشون داده چون جا افتاده است بحثای اسلامی توی این منطقه زیاد تغییر چندانی شما نخواهیدید. بیا برو رو چین کار کن، تلویزیون بزن برای او، اینترنتی کار کن، چه میدونم به هر طریقی که میشه رایزنه فرهنگی تو فعال بکن، روی هند کار کن، روی ژاپن کار کن. ژاپن که اجازه ورود رسانه داره که. ما مواردی داشتیم تو ایران 60 نفر ژاپنی توریست، یه کاروان 70 نفره اومده ایران، 60 نفرشون تو اون سفر مسلمان شدن. آدمای منطقی هستن، اسلامشون ارائه میده. آمریکا هم فهمیده میگه مریضشون کن قبل اینکه اتفاق بیفته. الان به شما بگم 40% جمعیت کره جنوبی 30 تا 40% مسیحی شده، داره در اونجا کار میکنه. ژاپن هم همینطور میگه اینا رو ما بعد چه نوع مسیحیتی، این نوع مسیحیت ایونجلیستی هزاره‌ای، هزارگرا. تازه به اینا میگم ما بعد هزاره‌ای، باز اینا شاخه شاخه میشن. این نوع ایونجلیست و این نوع مسیحیت که همون مریضی است هیچگاه اسلام رو نمیپذیره. چرا؟ چون اسلام رو صاحب فرستادنده دجال میدونه. آخرین سوالم جواب بدم. با سلام، مسلمان هنگام برگزاری نماز و افراد با حجاب داخل دیوارهای اورشلیم حضور داشتن؟ بله احسن. این خیلی جالبه، سکانس خوبی میگه، این معنی خاصی داره. اولا تو اینجا نشون داد که آزادی دینی وجود داشت. دیدید مسیحیه رو مسیح ارتدوکس رو نشون داد با لباساش، اون طرف مسلمونه داشت نماز میخوند، اون طرف خاخامم وایستاده بود داشت یه کتابی جلوش باز بود داشت. میگه که ما تو اسرائیل آزادی اندیشه، یعنی تعریف خیلی عجیب از اسرائیل. بعد ماجرا از کجا شروع میشه؟ یک دختر محجبه مسلمان میکروفون میگیره به دست خوندن. تو این فیلم هم اینا به چی حساسن؟ به صدا. باز هم تیکشو میندازه، متوجهی؟ باز هم تیکشو میندازه. جالب، هلیکوپتر میچرخه دور دیوار اینا رو جمع نمیکنه با اون صدا، اما تا یه بلنگو یه سوت میکشه و یه بلنگوی برمیدارن شروع میکنه میدویدن. تو فیلم به صدا اونجا که مثلا میره پپسی میخوره، دیدید میریزه این زامبیا همه میدونه بخاطر اون صدا هست دیگه. خب به صدا حساسن. همینش هم یه نکته است که اینا با صدا جلب میشن. خب اینا جز همون نکاتی که گفتم، به سرشون باید بزنید، دهنشون انتقال میدن و این بحثا. این اولا پس یه مانور خیلی آزاداندیشانه و حقوق بشرانه اینجوری بگیم برای اسرائیل. دو، نشون میده بازم تیکش میده. یه نکته خیلی جالب تو فیلم بود، اینا نمیدونم دقت کردید یا نه، یکی با من فیلم ببینه پدرش در میاد. خب یه اتوبوس مسلمونا داره وارد میشه، سربازای اسرائیلی نشون میده دارن چک خونسا انجام میدن، چک خونسا انجام میدن. یه رادیو میگرفتن که وقت بمب بگید نشه بشه. میخواد بگه اینا یه جونورایین که میخواد نجاتشون هم بدی بیان تو، بازم منفجر میکنه خودش. نکته دیگه دقت کنید، مسلمون این چه به مسلمون هست نه دیگه به زامبیا. نکته دومی که ما بین مسلمون ها تفکیک قائلیم، مسلمونی که مرزهای اسرائیل رو به رسمیت بشناسه برای ما جا داره، مسلمونی که نه. وگرنه شما کره‌ایه که سرباز تو آمریکا داره، تو کره برای آمریکا میجنگه، چفیه داره اصلا گردنش، چفیه سازمان فتح تو گردنشه. یه از این عرقچینای اسلامی، کیپای یهودی نه، بزرگتر عرقچینای اسلامی که از مکه میان رو سرشو میذارن، از اونا رو سرشه. این خیلی قشنگ میاد این مطلب رو اشاره میکنه. خب این کاغذ دادن دیگه، ببین چند تا کاغذ به من دادن اینا همش، یعنی وقتمون. خب ما هم باید بگیم وقتمون. سوالی چیزی داشتی تو سایت masaf.ir بخش طرح شعبه بپرسید جواب میدم. به خدای بزرگ میسپارم.